مستقیمی با بحث جاودانگی دارد. ارتباطش با بحث جاودانگی در این هست که اگر انسان قرار است جاودانه باشد، پاداش ببیند، جزا ببیند، انسانی که پاداش میبیند یا جزا میبیند باید همان انسانی باشد که در این دنیا کارهای خوب یا کارهای بدی را انجام داده. یعنی در واقع انسان اخروی باید این همان باشد با انسان دنیوی و به اصطلاح وحدت شخصیت داشته باشد. خب اگر قرار است وحدت شخصیت داشته باشد، این سوال مطرح میشه که معیار وحدت شخصیت چیست و چگونه میتوان این همانی رو برقرار کرد. این مسئله است که هم در کلام اسلامی مطرح بوده، هم در فلسفه اسلامی مطرح است، هم در فلسفه غرب نظریات مختلفی راجع به اون طرح شده. در کلام اسلامی برخی از متکلمین با پذیرش نفس خواستن بگن اون چیزی که وحدت شخصیت انسان رو حفظ میکنه و برقرار میکنه نفس است، و برخی هم منکر نفس مجرد شدن، صرفاً بر اساس بدن و اجزای مادی خواستند این همانی و وحدت شخصیت رو توضیح بدند. در فلسفه اسلامی هم اکثر فیلسوفان، یا میتونه بگیم تمام فیلسوفان، نفس مجرد رو پذیرفتند، ولی بر مبنای حرکت جوهری یا مخالفت با حرکت جوهری نظریات متنوعی تر شده. در فلسفه غرب هم نظریات مختلف مادی انگارانه و غیر مادی انگارانه برای توضیح بحث این همانی و وحدت شخصیت مطرح شده. اونچه که خیلی واضح این هست که این مسئله، مسئله بسیار مهم فلسفی است و با جاودانگی هم ارتباط مستقیمی داره. در این زمینه امروز در خدمت 3 نفر از اساتید و محققین این بخش هستیم. آقای دکتر ذوالفقار همتی، موضوع این همانی شخص در دنیا، عقبا و هش از منظر توماس آکیوناس رو مطرح خواهند کرد. آقای صمد دهناد بحث هویت بدن اخروی از منظر علامه طباطبایی رو مطرح خواهند کرد. و آقای سید محمد قاضوی بر موضوع بررسی و نقد ملاک این همانی عددی بدن فیزیکی از دیدگاه برخی از اندیشمندان اسلامی و غربی رو مطرح خواهند کرد. شخص اولی که در خدمتشون هستیم نیم ساعت انشالله، آقای دکتر ذوالفقار همتی هستند. ایشون استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز هستند و دارای مقالات متعدد علمی پژوهشی و مقالات متعدد در مجلات، کنفرانس ها و همایش های مختلف هستند. انشالله نیم ساعت در خدمت ایشون خواهیم بود و بعد یک ربع هم به سوالات و پرسش و پاسخ اختصاص دارد. آقای دکتر ذوالفقار همتی در خدمتتون هستیم. اگر بحثتون رو ارائه بفرمایید متشکر میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم اکثر از نظام جلسه. من پیامی رو نوشتم که ممکن بود نفر دوم برای ارائه باشم، چون اون خلاصه‌ای که برای ارائه آماده کرده بودم پرینت نشد، اون مقاله تقریبا اصلی دستم هست. اگر ممکن نیست ارائه بدم ببینم چطور میتوانم موضوع رو سر هم بیاورم، یا اگر اونجا کسی برای حضور هست نیم ساعتی برای من وقت باشه خیلی مناسب خواهد بود. صدا هست؟
آقای قاضوی اگر ایشون حضور دارن میتونن بحث رو ارائه بدن. اول آقای صمد دهناد یا آقای سید محمد قاضوی اگر حضور دارن اعلام بفرمایید. اینجا اسمشون نمیدونم هست یا نیست. آقای دهناد هست. آقای دهناد شما آماده که دارید بحث شروع کنید؟ آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد من تازه وضع شدم، باید یک کمی روبراز کنم. من تا یه 20 دقیقه دیگه اگه طوری نیست میتونم در خدمتتون باشم. صدای بنده رو دارید؟
نمیاد. اینو دار با تون بلند. آدم من متوجه نشدم. شما میتونید الان بحث ارائه بدید؟
عرض کردم من یه 20 دقیقه دیگه انشاءالله این روبراه کنم و اینا میام خدمتتون. یه کمی این
20 دقیقه دیگه؟
بله بله بله.
آقای دکتر همتی با صحبت کردیم. ایشون نفر اول. نفر سوم آقای سید محمد قاضوی. ایشون حضور دارن یا نه؟ که هنوز ایشون هم نیومدن. ما چند دقیقه صبر کنیم که شاید خود آقای دکتر همتی بتونن. آقای دکتر همتی. آقای دکتر همتی.
بله.
آقای دهنات گفتن 20 دقیقه دیگه میتونن ارائه بدن. شما نمیدونم نمیتونید به هیچ نحوی شروع کنید بحث رو؟
باشه شروع میکنم. حالا ببینیم اگر آخر سر بردیم میریم چیزه گیری. مشکلی نیست.
بله بس بفهمید. ما در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان این مقاله که من میخواهم اینجا ارائه کنم این همانی شخص در دنیا و آخرت از منظر توماس آکوینی یا آکویناس. ما این مقاله رو مشترک با سرکار خانم رفیقی به اصطلاح تألیف کرده ایم. ایشان همچون از شهرستان می آمدند هنوز به جلسه نرسیدند. انشاءالله ملحق خواهند شد در ادامه. شاید بتوانیم قسمت پرسش پاسخ از ایشان لااقل استفاده بکنیم. حیات پس از مرگ و اتفاقات پس از آن از جمله مسائلی است که همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. انسان رویکردهای مختلفی به این مسئله دارد. نگاهی گذرا به تاریخ اندیشه بشری رویکردهای مختلف و گاه متضادی را نشان می‌دهد. گروهی از انسان‌ها که عالم را محدود به این عالم مادی و محسوس می‌دانند بر این باورند که واقعیت چیزی جز ماده نیست و با از بین رفتن ماده و ملحقات آن زندگی نیز پایان می‌پذیرد و بر این اساس به انکار حیات پس از مرگ پرداختند. از سوی دیگر گروهی با پذیرش بعد غیر مادی برای انسان آن را مبنای تمایز انسان از موجودات دیگر می دانند و عناوینی چون روح یا نفس بر آن نهادند. آنها نیز درباره واقعیت نفس با همدیگر توافقی ندارند. البته اگر نفس واقعی و ماندگار است پس در این صورت تنها نفس فناناپذیر خواهد بود، اما در این صورت مسئله ارتباط نفس و با بدن و جهان مادی مطرح می شود که پاسخ به آنها نیز چندان آسان نیست. آیا نفس در بدن زندانی شده است؟ آیا بر مبنای نحوه حیات شخص به بدنهای مختلف انتقال می یابد؟ منظور همون تناسخ است. و اگر چنین هست آیا برای همیشه منفرد خواهد بود یا سرانجام با کل جهان نفوس و عقل یا واحد متحد خواهد شد؟ چنین سوالاتی درباره فناناپذیری فردی به دلیل بحث از نفس و تعالی آن از ماده مطرح می شود. بر مبنای اعتقادات ادیان آسمانی حیات پس از مرگ وجود دارد و مرگ به هیچ وجه پایان زندگی نیست، بلکه انتقال از یک جهان به جهانی دیگر است. در میان علما و اندیشمندان دینی درباره زندگی پس از مرگ اختلافهایی هم وجود دارد، چرا که گروهی از آنها بر معاد جسمانی تاکید می کنند و گروهی دیگر نه. معاد جسمانی یکی از آموزه های کلیدی مسیحیت است که بیش از هر چیزی با مأموریت مسیح برای نجات بشریت گره خورده است. از آنجایی که حضرت مسیح هم از ماهیت الهی و هم ماهیت انسانی برخوردار است در اعتقادات مسیحیان، پس رستگاری و نجات ما نیز باید انسانی باشد. از این رو نجات ما هم جسمانی و هم نفوس ما را باید در بر بگیرد. توماس آکویناس که از متألهان و حکمای بزرگ مسیحی محسوب می شود در این باره می گوید نه تنها از این طریق می توانیم آنچه را که در کتب مقدس درباره تجسد گفته اند نجات دهیم، زیرا در کتب مقدس بدون هیچ تمایزی صفات خدا به انسان، بیشتر منظور حضرت مسیح است، و صفات آن انسان به خدا نسبت داده شود، هر چیزی که درباره او گفته می شود باید همان و یکسان باشد. آکویناس در رابطه با مسئله معاد بر این باور است که معاد جسمانی بهتر از پاسخهای دیگر است که تا کنون به اتفاقات پس از مرگ داده شده است. در واقع او ادعا می کند که اثبات فناناپذیری نفس بدون اثبات معاد بدن دشوار است. او دلایلی برای تبیین بازگشت بدن در رستاخیز اقامه می کند و با بررسی مسئله از منظر علل ارسطویی مدعی می شود که با بررسی انسان دلایل کافی برای فناناپذیری و معاد بدن می یابیم. با این حال این دلایل فلسفی را برای تبیین محشور شدن بدن در آخرت کافی نمی داند و برای توضیح آن به دلایل کلامی متوسل می شود. در این مقاله ابتدا ماهیت نفس از نظر توماس آکوینی را تشریح خواهیم کرد و سپس با از طریق دلایل فلسفی او در ادامه به کلام و مباحث کلامی نیز خواهیم پرداخت. پس ابتدا ببینیم شخص از نظر توماس آکویناس چیست؟ برای این که دریابیم آکویناس چه دیدگاهی درباره معاد انسان دارد، لازم است در ابتدا به این نکته توجه داشته باشیم که او چه تعریفی از شخص ارائه می‌دهد، یا همان پرسن. او به تبعیت از بوئسیوس می‌گوید جوهر منفرد طبیعت عاقل. منظور او از جوهر چیزی است که در وجود خود نیاز به چیز دیگری ندارد. او طبیعت را نیز به معنای ذات یا اسنس یا آنچه توسط شخص تعریف مشخص می شود به کار می برد. از این رو جوهر منفردی که از عقلانیت به منزله جزئی از وجود خود برخوردار باشد شخص خواهد بود. آکویناس به تصریح از ارسطو نفس را کمال اول بدن محسوب می کند. منظور از کمال اول علت حیات است یا منشأ درونی که حیات از آن سرچشمه می گیرد. حیات خود را بیش از هر چیز دیگری از طریق دو کارکرد حرکت و شناخت نشان می دهد. بنابراین این که بگوییم نفس کمال اول است بدین معناست که مسئول شناخت و حرکت است. از نظر توماس آکویناس فقط نفس باعث نمی شود که بدن حرکت کند، بلکه باعث می شود بدن بدن باشد. یعنی جسد بدن نیست، جسم بدن نیست، نفس است که باعث می شود جسد و بدن بدن شود. همچنین آکویناس نه تنها نفس را کمال اول حیات می داند، بلکه معتقد است که نفس نه تنها بدن نیست، بلکه فعلیت بدن است. مقداری از موارد رو من رد می شوم چون ساعت رو زیر نظر دارم. از نظر ارسطو ما در خصوص علم آکویناس یا همون آکویناس که هر دو تلفظ وجود داره و به نظر من بر اساس گرامرهای زبان انگلیسی آکویناس درست تره، با افلاطون در خصوص علم موافق است که میگه دانش از بدن انسان فراتر می رود. و می دانید که افلاطون دانش رو فطری می داند، که ارسطو هم گرچه به شناخت فطری معتقد نیست و می گوید ما از طریق تجربه این دانش رو کسب می کنیم، ولی او هم به دانش کلی و تغییر ناپذیر معتقد است. در نظر ارسطو هم دانش از به اصطلاح فرد بالاتر می رود. علاوه بر دانش، اراده آزاد نیز حاکی از تعالی نفس از بدن است. آکویناس دلیل آزادی اراده را مسئولیت اخلاقی می داند و بر این باور است که کل حیات اخلاقی نامعقول است اگر انسان آزاد نباشد. آزادی اخلاقی حاکی از وجود چیزی در انسان است که فراتر از ماده است. اگر ما مسئول اعمال اخلاقی خود هستیم، پس چرا نمی توانیم آنها را به فشارهای اجتماعی، حالات روحی و امیال اتفاقی تلقی کنیم؟ فراتر از وضعیت درونی و بیرونی ما هستند و بر غیر مادی بودن نفس دلالت می کنند. پس نفس به عنوان وجودی که می شناسد، انتخاب می کند، تجزیه پذیر نیست و فنا ناپذیر است. آکویناس نه تنها معتقد نفس تجزیه ناپذیر و فنا ناپذیر است و از این رو امکان تبیین پیدایش نفوس انسانی از طریق فرایند زیستی برای وجود ندارد، ناگزیر این دیدگاه را نیز پذیرفته که خداوند نفوس را از عدم به وجود آورده است. پدر و مادر علت تامه وجود فرزندان نیستند، بلکه در عمل آفرینش شریک خداوند هستند. نکته دیگری که در رابطه با نفس از منظر آکویناس باید بدان توجه بکنیم این هست که او برخلاف ارسطو که معتقد بود صورت‌ها کلی هستند، برای مثال فقط یک صورت انسانیت وجود دارد که میتواند به افراد بسیاری تخصیص بیابد، معتقد است که هر صورتی با بدن مشخصی تناسب دارد، بدنی که از آن زدا شده است و دوباره با آن متحد خواهد شد. توماس با ارسطو و افلاطون همراهی است که نفس عاقل فعالیت‌های خاص خود را دارد و از بدن فراتر می‌رود. این فعالیت‌ها حاکی از ویژگی‌هایی برای نفس است که در بدن صدق نمی‌کند. اما این هم بدان معنا نیست که توماس نفس را شخص انسان در نظر بگیرد. او در مدخل الهیات خود می‌گوید که هر جوهر خاصی شخص نیست، بلکه شخص از هویت کامل نوع خود برخوردار است. از این رو یک دست یا یک پا را نمیتوان شخص نامید و درباره نفس نیز چنین است، چرا که نفس نیز جزئی از نوع انسان است. من از این موارد بگذرم. بنابراین توماس عقیده دارد که نفس، نه نفس بدن کامل است نه بدن، و در حقیقت ترکیب این هاست که شخص را به وجود می آورند. بنابراین اگر نفس صورت بدن است، همراه با بدن موجود مرکبی را با همان ماهیت تشکیل می دهد. پس در این صورت تنها نفس نیست که نو را تشکیل می دهد، بلکه نو حاصل وحدت ماده و صورت است. وحدت نفس و بدن چنان در هم گره خورده است که نفس در بدن رخنه می کند یا به طور کلی در آن احاطه دارد، تا جایی که نفس در هر کدام از اجزای بدن وجود دارد. او می گوید صراحتاً بگویم نفس ابراهیم خود ابراهیم نیست، بلکه جزئی از اوست. پس اگر نفس ابراهیم از زندگی برخوردار باشد، برای زنده بودن ابراهیم کافی نیست، بلکه حیات کامل از مرکب این نفس و بدن حاصل می شود. من ادامه این پاراگراف رو رد می شوم. توماس نه تنها درباره شخص به این تعریف بسنده نمی کنه، در عباراتی حتی از این ادعای خود هم فراتر می رود و می گوید در حالی که ماهیت نوع انسان این است که ترکیبی از نفس و بدن باشد، تعیین نفس و بدن فراتر از ماهیت انواست و انسان از آنجایی که انسان است باید از نفس و بدن ترکیب شود. اما این انف نفسه به این انسان تعلق دارد و اگر انسان این انسان قرار است تعریف شود، به ماهیت او این انف تعلق می گیرد که ترکیبی از این نفس و این بدن باشد. موارد رو فکر کنم خیلی اگر ادامه ندهیم شخص رو تقریبا ما گفتیم. بر این اساس میتوان گفت که از مجموع اجزای ذوحیات فردی نفس و بدن و ماده و صورت شخص تشکیل میشود و به اصطلاح میگوید آنچه از نظرش از شخص مد نظر است باید نه تنها ماده و صورت و ذات، بلکه اعراض متشخص آن را نیز در بر بگیرد. بنابراین شخص مخلوق زنده دارای پوست و گوشت و استخوان است و اینها تمامی ویژگی هایی است که در انسان و در ایجاد انسان دخیل هستند. این بدان معناست که آنچه درباره حیوانات صدق می کند درباره انسان نیز صدق می کند و انسان نیز باید همانند سایر حیوانات حرکت کند، رشد کند، تولید مثل نماید. براهینی رو توماس برای مواد جسمانی ذکر کرده که من اینها رو اشاره می کنم گذرا، زمانی که نفس از بدن جدا می شود بدن منحل می شود. مرگ طبیعی به معنای از بین رفتن نفس غیر مادی نیست و از این رو چون بدن منحل و از این رو همچون بدن منحل نمی شود، منظور نفس است. اما این نفس جدا شده دیگر انسان نیست، پس نفس مجزا و جسد باقی مانده را نمی توان انسان یا شخص نامید. شخص باید جوهر کامل باشد و نفس مجزا از این دو نیست. توماس علت مرگ را ماهیت ماده می داند که بدن انسان پس از هبوط از آن تشکیل یافته است. پیش از هبوط هیچ گرایشی به جدای نفس از بدن وجود نداشت، اما پس از آن و در پی گناه اولیه این دو از هم جدا می شوند. در واقع این گناه اخلاقی است که باعث جدای نفس از بدن و متلاشی شدن اعضای بدن می شود. توماس مرگ را شر قلمداد می کند، زیرا به معنای عدم وجود است و این برخلاف ماهیت انسان است. اما نفس انسان در فاصله مرگ و رستاخیز با در اختیار داشتن ویژگی هایی که در این دنیا از آن بهره‌مند بوده به حیات خود ادامه می دهد. حتی تمام دانشی که در این زندگی کرده را حفظ می کند و قادر از این دانش استفاده کنه، اما نمیتوان این شخص این حیات نفس رو مجزا و به منزله حیات شخص در نظر گرفت. قبلا هم اشاره کردیم. مقداری از این بحث ها من بگذرم. علارغم شر بودن مرگ برای انسان، آکوینوس بر این باور است که رستاخیز برای انسان بعد از مرگ وجود دارد، رستاخیزی که در شرایط طبیعی روی نمی دهد، زیرا امکان ندارد که جوهر یک بار نابود شده دوباره به وجود بیاید و برای اینکه این رستاخیز خاص اشخاص انسانی باشد باید نفس و بدن هر دو را شامل شود. علاوه بر این نفس و بدن را باید در بر بگیرد، یعنی گوشت و پوست و نفس خاصی که آن شخص را تشکیل داده بود محشور شوند. او برخلاف کسانی سون اوریژن که معتقد بودند نفس متناسب با جایگاه خود در بدنهای بهتر یا بدتر جای میگیرد، معتقد است که این نتیجه حاصل می شود که بعداً بتوان نفس را به معنای متفاوت نسبت داد. اما چون این نیست که نفس انسان بدن انسان متفاوتی را بپذیرد یا گاهی اوقات با بدنهای روحانی لحاظ شود. حتی آکوینوس تا اینجا پیش میره که میگه فرشتگان باید ذراتی رو که بدنها از آن تشکیل شده را گرد آورند تا خدا با استفاده از آن بدنهای محشور شده را دوباره ایجاد کند. در هر صورت از این ادامه این مباحث که در مقاله کامل هست میگذرم. این مفهوم قاطع از درهم تنیدگی شخص انسان به توضیح ویژگی جالبی از برداشت آکوینوس از هویت شخصی محشور شده کمک میکند. آکوینوس میگوید برای اینکه شخص با ماهیت متفاوتی محشور شود باید ماهیت متمایزی در اجزای ذاتی و وجود داشته باشد. از این رو اگر بدن شخصی که محشور می شود از این گوشت و پوست ترکیب نیافته باشد، شخص محشور شده از نظر عددی همان نخواهد بود. او همچنین در جای دیگری می گوید درست همانطور که صورت خاصی ماده خاصی دارد، همان صورت عددی نیز باید با همان عددی را همراه باشد و اعتقاد داره که نفس گاو نمیتواند نفس بدن اسب باشد، درست همانطور که این نفس این گاو نمیتواند نفس گاو دیگری باشد. بنابراین از آنجایی که نفس ناطقی که بدن که زنده میماند از نظر عددی نیز همان باقی میماند و در هشت نیز باید با همان ماده ترکیب شود. آکوینوس بالاخره معتقد شخص محشور شده از لحاظ عددی همان شخص زنده است. من ادامه مطالب رو میگذرم که نقل قولهایی از خود توماس بود. بنابراین از این عبارات میتوان نتیجه گرفت، چون 21 دقیقه تا حال گذشته از وقت من، بدنهای محشور شده باید همان بدن زنده باشند و اجزای اصلی بدن او نیز همان اجزای محشور شده خواهند بود. اما آکوینوس برای اثبات این ادعای خود دلایلی مطرح می سازد که سه استدلال بنیادین از او در این واره وجود دارد، یکی به طبیعت به طور کلی و دو استدلال دیگر به ماهیت انسان مربوط می شوند. از امضایی که استدلال اول خود را همواره در اتحاد با بدن دیده ایم، پس نفس غیر طبیعی، پس برای نفس غیر طبیعی است که جدایی از بدن وجود داشته باشد. وجود نفس جدایی از بدن امری است غیر طبیعی و غیر طبیعی نمیتواند برای همیشه دوام داشته باشد، چرا که در طبیعت طبیعت هیچ کار عبثی رو انجام نمیده. از این رو نفس و بدن دوباره با همدیگر متحد خواهند شد. در غیر این صورت امر غیر طبیعی یعنی جدای نفس از بدن ادامه خواهد داشت و حالت نهایی طبیعی خواهد بود. پس از آنجایی که نفس جزی از شخص انسان است، پس از مرگ انسان نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. از این رو باید برای بدن نیز رستاخیزی باشد تا جدایی از نفس همیشگی نباشد. استدلال دومی که توماس میاره به جهتگیری خاص ماهیت انسان به سوی سعادت مربوط می شود. سعادت هر شخص هر چه باشد سعادت شخص است و گرایش انتزاعی طبیعی یا نوع طبیعی محسوب نمی شود. از این رو برای اینکه سعادت کامل باشد باید کل ماهیت نفس و بدن را شامل شود. انسان به طبع خواستار رستگاری خود است، اما نفس اگر از بدن جدا باشد کل وجود انسان نخواهد بود و نفس من نیست. با این حال اگر نفس رستگاری را در حیات دیگر کسب می کند، اما سعادت من یا انسان دیگری محسوب نمی شود. ادامه این برهان رو بگذرم چون تقریبا لب مطلب رو عرض کردم. استدلال سوم مبتنی بر علت غایی است که بر مبنای شناخت ما از مسئولیت و عدالت مطرح شده است. انسان چه برای اعمال خود پاداش بگیرد یا برای اعمال شرورانه خود مجازات بشود یا نشود، میدانیم که این چنین باید بشود، اما این اعمال انسان هستند و از این رو کل وجود انسان نفس و بدن باید مجازات بشوند تا باید پاداش بگیرند. همچنین از عبارات دیگری از آکویناس چنین برداشت می کنیم که بدن محشور شده باید همان بدن زنده باشد تا عدالت در مورد او اجرا شود. برای نمونه آکویناس می گوید زیرا هم نیک و هم شر از این شخص نشأت گرفتند. آنها باید با بدنهای خودشان پاداش یا مجازات اعمالی را که در حیاتشان انجام داده اند دریافت کنند. چالش های فلسفی و کلامی آکویناس رو من 5 دقیقه زمان دارم بخونم، استمرارش رو رد میکنم و نتیجه گیری رو در آخر خواهم کنم. اگرچه بر مبنای علل سوری و غایی دلایلی برای معاد بدن مطرح شده، اما روشن است که هیچ فاعل طبیعی نمیتواند پس از مرگ نفس را متحد با بدن محشور کند و آنچه میتوان در این درباره طبیعی بودن علت مادی بیان کرد روشن نیست. خود توماس این امر را میپذیرد. رستاخیز امری طبیعی است، درست همانطور که طبیعی است نفس صورت بدن باشد، اما علت فاعلی آن علت طبیعی نیست، بلکه این علت امر فقط با قدرت الهی ممکن است. به وجود آمدن طبیعت به وجود آمدن طبیعی پیامدی زمانی است و به یقین ذوات با تولد دوباره زنده می شوند، اما افراد نمی توانند دوباره زنده شوند و همان افراد باشند. قطعا افراد نمی توانند زنده شوند زیرا و همان باشند، زیرا باید پیش از آن که زنده شوند وجود داشته باشند و این غیر ممکن است. بنابراین اینجا میگه این بار خدا باید به اصطلاح این رو از قدرت لایزال خودش محقق بکنه. در مورد استمرار میان شخص زنده و شخص محشور شده، توماس بر این باور است که نفس ارتباطی ایجاد می کند، چرا که طرح کلی بدن در نفس گنجانده شده، زیرا تنها یک صورت از انسان وجود دارد، نفس ناطق اون هم. اما طرح مسئله نفس برای توضیح هر چیزی درباره انسان کافی نیست. از آنجایی که علت فاعلی ما فقط خداونده است، پس راه حل این مسئله که چگونه همان ماده دوباره میتواند محشور شود، فقط در قدرت لایتناهی خدا یافت میشود. هر چه میخواهید توسط قابل مطلق بیان میشود. پس نفس فاقد ماده، پس نفس فاقد ماده نمیتواند به تنهایی بدن خود را ایجاد کند، بلکه تنها قدرتی لایتناهی میتواند چیزی از عدم به وجود بیاورد و امکان ادغام امر غیر مادی را با امر مادی فراهم آورد. از آنجایی که خلقت از عدم است، خلقت دوباره نیز چنین خواهد بود. قدرت طبیعت می تواند آنچه را که به لحاظ نو همان است ایجاد کند، اما از نظر عددی همان نخواهد بود، بلکه تنها خداوند می تواند همان چیز را به لحاظ عددی نیز دوباره ایجاد کند. ما قادر نیستیم بفهمیم خداوند چگونه مرده را برمی انگیزد. این که ما قادر نیستیم خداوند چگونه مرده را برمی انگیزد اثبات نمی کند که محشور شدن مرده خارج از قدرت خداوند باشد. بنابراین اگرچه دلایل مبتنی بر علیت برای توضیح حشر انسان لازم هستند، اما کافی نیستند. خلقت باید عمل آزادانه خداوند باشد. یه بحثی رو هم داشتیم در خصوص استمرار و عدم استمرار، چون 5 صفحه هست. من 2 پاراگراف اول رو بخونم و بروم به نتیجه گیری. با این وجود که آکویناس معتقد است بدنهای محشور شده باید همان بدن زنده باشند، اما در مباحث متعددی که درباره حشر بدن مطرح میکنه خاطر نشان میسازه که بدن محشور شده باید کامل باشد. از انزایی که رستاخیز احیای نواقص طبیعت است، چیزی که به کمال تعلق ندارد از بدنهای محشور شده ترد می شود. این بحث استمرار بسیار مستوفاست. ما حتما نخواهیم توانست به این ام برسیم. من بنابراین 29 دقیقه هست می روم نتیجه گیری. نتیجه گیری ما در این مقاله این هست که از نظر توماس آکوینی، از آنجایی که شخص فقط در نفس خود خلاصه نمی شود و ترکیبی از نفس و بدن است، مادو نیز باید شخصی باشد و به این منظور شخص محشور شده از نظر عددی نیز باید همان شخص زنده قبلی باشد. گفتیم که اگر پاداش و جزایی هم هست، اون به خاطر عدالت اون شخص اون بد ترکیب بدن باید تحمل کنند. شخص محشور شده باید از همان نفس و بدن حتی تمامی اعضای بدن برخوردار باشد. اما او در ادامه مباحث خود مباحثی رو مطرح میکنه باعث ایجاد تناقضاتی در ادعای او میشود. او از یک سو معتقد است که شخص محشور شده باید شخص زنده باشد، اما در مقابل ادعا میکند که بدن شخص محشور شده باید کامل و عاری از هر گونه عیب و نقصی باشد، که چرا که عیوب بدنی را حاصل ایرادی در کار طبیعت می داند. از آنجایی که از نظر او معاد امری کاملا الهی است و کار خداوند فاقد هر گونه عیب و نقص است، پس بدنی که محشور میشه باید از هر گونه عیب و نقص و ایراد مبرا باشد. اینها در اون قسمت استمرار بود که ما از آنها گذشتیم. اما دلایلی که برای این ادعای خود ارائه میدهد چندان قانع کننده نیستند، زیرا افراد معلول و نیز نظریه پردازان این حوزه دلایل آکویناس رو به چالش کشیدند، چرا که برخی از آنها بر این باورند که معلولیت جزئی از وجود و هویت آنها محسوب می شود و از این رو به هنگام رستاخیز نیز باید با همان معلولیت خود محشور بشوند. پس لزومی ندارد که معلولیت آنها برطرف بشود. اگرچه برخی از مفسران آکویناس هم کوشیدند تا با طرح این مسئله که به هنگام رستاخیز ذات و بدن که به هنگام رستاخیز ذات و ذات بدن انسان حفظ می شود و نه خود آن، پاسخی به ایراد مطرح شده می خواهند بدهند در واقع. اما به نظر می رسه که دلایل آنها هم قانع کننده نیستند و همچنان ایرادها پا بر جا هستند. من از 20 صفحه بدون به اصطلاح خلاصه کردن توانستم در حدود 31 دقیقه خلاصه ای رو برای شما عرض بکنم. در این 31 دقیقه این مؤلف دیگر مقاله هم همین الان رسیدن که در قسمت پرسش و پاسخ انشاءالله از ایشان هم استفاده خواهیم کرد. تریبون و میکروفون رو به رئیس محترم جلسه می سپارم.
بله، تشکر از آقای دکتر ذوالفقار همتی. برای سوالات اگر سوالی هست، خانم دکتر سمیه رفیقی که چون مقاله مشترک نوشته شده، اگر سوالی هست لطفا بفرمایید، حالا یا تایپ بفرمایید یا به صورت صوتی سوالتون رو بفرمایید تا به سوالات شما پاسخ گفته بشه انشاءالله. خانم دکتر رفیقی هم حاضر است، یعنی حضور دارد.
خانم دکتر رفیقی هم اومدن، بذاریم ما یه صندلی بذاریم که
بلنگو باید بس شه یا بس
بس. نه الان فکر کنم تصویرش رو الان دارید. نه آره، ما اصلا تصویر رو از اول مثل اینکه ظاهرا بسته بوده، من متوجه نشدم که باز کنم، الان ببینم میتوانم باز کنم. باز کردیم. خانم رفیقی هم به اصطلاح ملحق شدم به جلسه. بفرمایید
اگه سوالی هست، حضار محترم سوالی دارید بفرمایید. تصویر هنوز نه، تصویر اونجا آنلاین نشد. اگه سوالی هست بفرمایید، سوالی نیست من خودم چند تا سوال مطرح کنم. تصویر. تا وقتی که سوالات توسط حضار محترم مطرح میشه، من خودم چند تا سوال طرح میکنم. یک سوالی که وجود داره، حالا اینو پاسخ بفرمایید، این هست که اگر نفس جزئی از نوع انسان است از منظر توماس آکیوناس، پس در مرحله بعد از مرگ، یعنی مرحله‌ای که بدنی وجود نداره ظاهرا، یعنی قبل از روز قیامت، در اون مرحله اگه شخص انسان وجود نداره، یعنی مثلا شخص زید وجود نداره، پس چه چیزی اون نفس چیه؟ اگه فقط جزء نوع زید هست اون چیه؟ و اگر واقعا بگیم در اون مرحله شخصیت یک فردی به نام زید یا امر هر یک کسی دیگری وجود نداره، در اون مرحله چطور وحدت و این همانی باقی میمونه؟ چون از نگاه هاکیوناس نفس جزئی از انسانه، نه کل انسانی. لازمه این حرف این هست که در اون مرحله ای که انسان بدن نداره، یه جزئی از هویتش ناقص است. و بعد این چطور میتونه این همانی شخصیت رو آکیوناس توضیح بده بر مبنای این مسئله؟ اگر این مقدار توضیح بفرمایید متشکر میشم.
بله، من یه توضیحات مقدماتی بدم، اگر سرکار خانم دکتر رفیقی مواردی رو داشتن اضافه میکنن. همچنان که در این مقاله ما بود، ترکیب بدن، کلیت انسان یعنی شخص، از ترکیب نفس و بدن هست، نه نفس شخص کامل هست نه بدن. هنگامی که به اصطلاح بدن میمیره در اثر مرگ، بدن استحاله میشه، از بین میره، نفس هم میمونه. اونجا اشاره کردیم اونجا تا به حشر برسه در این مرحله نفس شخص کامل نیست. حتی اشاره کردیم یا شاید نرسیدیم به خاطر وقت، من این رو به خاطر خلاصه ها عرض کنم، در حالتی شبیه به حالت خواب هست. اینها فقط در روز قیامت هستن که با قدرت الهی، اون هم نه از راه طبیعی، محشور می شوند و با هم ترکیب می شوند، هم از نظر شخصی و هم از نظر عددی. اونجا هستند که دوباره شخص کامل می شوند، چون گفتیم بر اساس عدالت الهی هم باید اون بدن و نفس یکسان باشند تا بتوانند، اگر عقوبت و پاداش و عذاب و جزایی هست، با هم یعنی در کلیت هم متحمل بشوند.
بله،
ما مواردی
خانم دکتر رفیقی اگر توضیح بخوان.
ببینید توی اون مرحله برزخ که مد نظرتون هست، فقط نفس به نظر آکوینس که باقی میمونه، ولی نقطه‌ای که آکوینس بیان میکنه اینه که توی اون مرحله مبنای جدایی هر نفس از نفس دیگه اینه که اعمالی رو که انسان توی این دنیا انجام داده، نفس اونجا تو خودش با خودش داره و این اعمال و کارها باعث جدایی هر نفس و مشخص شدن هر نفس از نفس دیگر میشه.
بله. خب اگه سوال دیگه ای هست از حضار محترم، اگه سوالی دارید بفرمایید. بله بفرم.
سلام جناب استاد، من چند سوال داشتم. توی عنوانی که فرمودید این همانی شخص هست، این همانی شخص در دنیا اقوا و هشت، این واژه این همانی عددی یا کیفی چرا توی عنوان نیومده؟
چون که بله از نوعیم خدمت واسه عرض کنم که توی عنوانی که برای مقاله ذکر کردید این همانی شخص هست، در حالی مثلا این همانی شخص، خب خود این همانی یا عددی یا کیفی هست، مثل این هست این همانی شخص رو بگیم، بعد یا مثل این هست که بگیم این همانی نفس مشخص نکنیم عددی هست یا کیفی. حتی توی فرمایشتون بین عددی و کیفی، عددی ها خیلی مکرر ذکر کردید، ولی توی عنوان چه مثلا این واژه عددی یا کیفیش ذکر نشون، چون تفاوت داره اینها.
البته موضوع خوبی است. این یه خورده به سلیقه برمیگرده. سلیقه من این هست که چون قبلا هم کار خبری کردم و مدیر مسئول بودم، عناوین رو کوتاه‌تر بنویسیم. گرچه این رو قبول دارم در کارهای علمی میتوان عنوان رو کامل و بزرگتر نوشت، نه حسن است نه عیب، اما میشد بیاید و من فرمایش شما رو هم قبول دارم. بله
خب تشکر میکنیم. اگه سوالی نیست تشکر میکنیم از آقای دکتر همتی و خانم دکتر رفیقی و وارد بحث بعدی میشیم که هویت بدن اخروی از منظر علامه طباطبایی هست. آقای صمد دهنان اگر حضور دارید بحثتون رو شروع بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنده هم عرض ادب و سلام و خسته نباشید خدمت همه حضار و شنوندگان هستم. من نمیدونم باید الان تصویرم رو روشن کنم یا نیاز نیست.
اگر روشن کنید بهتر است. بله روشن کنید.
چش، من تصویر رو روشن میکنم با اجازتون.
بله
نه بعد اجازه به ما داده بشه ها؟
نه نیازی به اجازه نیست، ظاهرا خودتون روشن کنید درست میشه. گزینه دوربین اگه روشن کنید فعال میشه، نیازی به اجازه نیست.
خب من الان میزنم من تا نمیاره ها.
خب توضیح بشم
جنابالی با لپتاپ بس هستین یا با گوشی هستین؟
لپتاپ هم
لپتاپ. از اون پایین صفحه یه دونه علامت میکروفونه، یه دونه علامت صدای سالونه، یه دونه
علامت بکنه علامت شدم درسته؟
بله
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددن خب بحث بنده راجع به هویت ماهیت بدن اخروی از منظر علامه طباطبایی هست. حالا من شروع میکنم، حالا نمیدونم تا چقدر وقت دارم و آیا به اذان بخوریم نخوریم میتونم به سوالات دوستان و سروران جواب بدم یا نه. بعدشم
تا 12 و ربع بحثتون رو بفرمایید، بعد هم ان شاء الله به سوالات اختصاص پیدا کنه تا اذان. 12 و ربع ما در خدمتتون هستیم
انشاءالله. من سعی میکنم انشاءالله تموم کنم تا دوازده رو. خب یکی از بحثای بسیار جدی سروران در جریان هستم که آقا به هر حال این بدنی که قراره ما اون دنیا باهاش محشور بشیم چه نوع بدنیه. خب دیدگاه های متفاوتی اینجا وجود داره. نوعا مثلا یه عده قائل هستم که بدن این بدن همین دنیاست، هیچ فرقی با این بدن دنیا نداره. بعضیا گفتن نه بدن اخروی مثل این اینه، عین این نیست، اصلا ربطی نداره بود خدا بدن دیگه ما کنه. یه ایده‌ای هم بیان شدن که نه بدن بعضی از قائل شدن که تو دنیا دور میشه. خب این سه تا دیدگاه است. حالا ما میخواییم بریم، البته این دیدگاه هایی که عرض کردم خدمت بزرگواران برای کسی که اولا معاد رو قبول دارن، بعدش هم یه جورایی بدن مادی رو، حالا بدن مادی نه، یه جورایی بدن رو تو معاد دخیل میدونن و الا دیدگاه ها راجع به معاد خیلی بیشتر از این هاست. من از بحث مقدماتی که اصلا معنای بدن یعنی چی، بدن در لغت و اصطلاح یعنی چی میگذارم، فقط سرورا همین که میگیم بدن مادی منظورمون همین بدنیه که فعلا استجابا همین که تو ذهن ماست، این بدنی که گوشت و پوست و استخون و اینها داره. حالا اون دقت و فلسفی و اینا شما چون اگه به اونا بگذاریم بخواییم اونا هم بیان کنیم وقت میگذاره. ببینید راجع به دیدگاه علامه طباطبایی، خود بزرگان و شاگردان تقریبا دو گروه شدن. ایده اومدن چکار کردن؟ گفتن آیا مثلا علامه کاملا طابقا نعل به نعل معاد ملا صدرا رو پذیرفتن؟ گفتن از مبانی فلسفی علامه این برمیاد که دیدگاهش همون دیدگاه علامه است. ولی مثلا وقتی میگیم کجا رو دقیقی گفته، میگن آقا به صراحت این موضوع رو اعلام نکرده، ولی داره وقتی داره مبانی ملا صدرا رو میگیره، خب وقتی مبانی رو گیره قاعدتا نتیجهش هم میشه نتیجه همون دیدگاه ملا صدرا. اما یه عده دیگه مثلا مثل آیت الله سبحانی حفظه الله، اینشون میگه نه، معاد هیچ وقت علامه معاد رو تدریس نمیکردن در اصفهان و ظاهرا به خاطر این بود که معتقد بودن مثلا دیدگاه ملا صدرا خیلی همخوانی با دیدگاه قرآن و روایات و اینا نداره. لذا به نظر آیت الله سبحانی اینه که علامه طباطبایی معاد ملا صدرا رو قبول نداره. خب این دو تا اختلاف هست، خیلی مقاله ها هم نوشته شده که تایید کنن رد کنن و اینها. به نظر من بهترین کاری که برمیاد اینه که ما بیایم نگاه کنیم از خود توضیحاتی که علامه دادن که آیا معادی که دارن بیان میکنن همون معاد ملا صدرا هست یا خیر. بنده بیشتر تمرکز پیدا کردم بر المیزان، چون خب قاعدتا قرآنه که باید این تکلیف ما رو روشن کنه و علامه باید ببینیم نگاهش تو قرآن چگونه به دست میاد که آیا معادش رو معاد با بدن مادی میدونه یا معاد رو معاد مثالی میدونه با یه بدنی غیر مادی. خب باز یه نکته دیگه هم من قبل از اینکه وارد به بحث بشم خب عرض کنم اینه که هویت انسان اصلا از نگاه علامه چیه. خب علامه اولا این دیگه خیلی مشهوره، همه هم قبول دارن که انسان رو موجود دو ساحتی میدونه که علامه برای بدن مادی دارای یک جوهر مجردی به نام نفس یا روح هست که اصلا وقتی ما با ضمیر من داریم به اشاره میکنیم اصلا حقیقت انسان به همین منه هست، به همین روح هست. و یعنی علامه معتقد این نفس دارای اراده، ادراک و بدن ابزاری است که نفس میتونه کارهاشو به واسطه این ابزار انجام بده. خب دلیلای متفاوتی هم میاره که این نفس رو ثابت کنه و این نکته هم خیلی مهمه که ایشون به پیروی از ملا صدرا نفس رو جسمانیت الحدوث میدونه و روحانیت البقا میدونه و معتقده که در اثر حرکت جوهری این بدن. ببینید اینجاست که مثلا اونایی که خیلی میگن علامه مثل ملا صدرا حرف زده به خاطر همین مبانیشه که معتقدن مثلا بدن در اثر حرکت جوهری به نفس مجرد تبدیل میشه که در آغاز این مثلا جسم طبیعی بوده، بعد حالات و صورت‌های گوناگونی میپذیره، بعد میره تبدیل به روح میشه. خب تا اینجا همراهی داره میکنه با ملا صدرا، اما به نظر میاد تو بحثی که بحث از معاد میشه و میخواد قیامت دفاع بشه، علامه داره مسیر خودش رو از ملا صدرا جدا میکنه. یعنی جوری که داره ماده رو در معاد دخالت میده و معاد رو معاد جسمانی میبینه و بدن رو بدن در قیامت رو دارای ماده و صورت میدونه که اونجا هم بدن هست و هم صورت. این مقدمات اصل بحث بود. خب من فکر کنم یک کمی دارم تونتون حرف میزنم و تونتون حرف زدم هم یه دلیل اصلیش اینه که وقت رو نگاه میکنم وقتی از حرف زدن من تونتر میره جلو. حالا سروران اگه من سرعتم خیلی بالاست میتونم تذکر بدم من سرعتم رو بیارم پایین. پس سروران ما کاری که میخواییم بکنیم اصل ادعای ما اینه: یک، آیا امکان داره حشر بدنی در قیامت اتفاق بیفته؟ چون یه عده که قائل گفتن بدن مادی اونجا نمیتونه، تو امکانش گفتن امکان نداره. ما میخوایم ثابت کنیم حشر بدنی در اونجا در قیامت وجود داره. این یه مطلب اول. بعدم از طرفی هم معاد از نگاه علامه، یعنی بازگشت اشیا با تمام وجودشان و این بازگشت هم امر ضروری است، در نتیجه چه باید بدنی مادی در قیامت وجود داشته باشد که برگردن، یعنی باید بدن مادی باشد که اونجا حی و حاضر بشه. ما تقریبا 12-13 مورد پیدا کردیم که علامه قائل به این که معاد در قیامت معاد بدن مادی است و به نظرم بیشتر از این موردها هم میتونستیم ما پیدا کنیم. منطقه حالا برسیم ببینم چند تا موردش رو میتونم خدمت دوستان عرض کنم. اولین موردش اینه که ببینید اساسا کسایی که معاد با بدن عنصری رو قبول نکردن اینه که میگن اشکالاتی برش وارد شده. یکی از اشکالاتش اینه که اینا فکر کردن که اگه ما بدن مادی رو بپذیریم در روز قیامت یعنی چی؟ یعنی برگشت بالفعل به بالقوه، و میگم برگشت بالفعل به بالقوه محاله. این اصلشون، یعنی یکی از اصلی ترین دلیلاشون همینه که جناب آقای ملا صدرا هم همین از همین دلیل استفاده کردن. من تا علامه طباطبایی ضمن آیه 74 سوره بقره اونجا این اشکال رو بیان میکنه، بعدش هم جواب میده. لذا از جوابی که علامه داره به این شبهه میده میتونیم نتیجه بگیریم که بدن مادی، وجود بدن مادی در آخرت محال نیست. یعنی علامه اشکال آوردن، جوابم دادن و همین جواب ایشون ازش برمیاد. یعنی ما میتونیم راحت انتصاب بدیم به علامه طباطبایی که جناب آقای علامه طباطبایی شما قائل به بدن مادی هستید. این اولین چیزی که جوابی که مثلا علامه داده. یک، من این مورد رو مفصل در مقاله توضیح دادم، اگه سروران اجازه بدن من این رد بشم. بعد مورد دومی که باز علامه بیان می کنند آیه 2 و 3 سوره قاف است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اعزا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. خب سروران اهل فضل هستن، من از ترجمهش رد میشم. من تا علامه میفهمند کافران تعجب میکنن تو این. خب علت تعجبشون همونه که میگه وقتی مردیم و خاک شدیم و باطل شدیم و هیچ اثری از ما باقی نموند، آیا دوباره بر میگردیم؟ یعنی در از مشکل و استبعاد این کافرین از معاد که مثلا این معادی هم بوده که پیغمبر اومده اینجا تبلیغش میکنه آقا مردم معادی در کاره، خب اینا دچار واقعا سوال براشون پیش اومده که بدنمون که خاک میشه، غذای کرم و اینها میشه، چجوری میخواد دوباره روز قیامت بلند شه از قبرها؟ علامه زین همین آیه میگه آیه بعدیش به این سوال کافران داره جواب میده. اون قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ،
این داره رد میکنه. چجوری؟ خب جواب اینه که دانا هستیم به اون چه که زمین از بدنهای شما میخوره، آن چه از بدنهاتون ناقص میشه. یعنی این ما نیست که باید چیزی ازش مخفی باشه، هر جا تار و پود این خاک هم شده باشه، رفته باشه، ذره ذره هم شده، هر جاش هر جا پراکنده شده باشه، ما اینا رو جمع میکنیم. ببین خودش داره میگه ما جمع میکنیم، ما میدونیم اینا، بعد برمیگردونیم. خب قاعدتا از این دین خود علامه داره این آیه رو جمع میکنه، توضیح میکنه، تبیین میکنه که آقا به هر حال در زمین پراکنده شده، اینا تبدیل به خاک شده، خب اینا داره برمیگرده، خب اینا جز ماده که چیزی نیست. اگر علامه قائل بود که بدن مادی نیست در اون آخرت، حداقل باید به نظر من اینجاها یه توجیهی، یه تعبیری میورد، بگه آقا زبان استعاری، قرآن داره طبق عقل کافران حرف میزنه، اون موقع فلسفه مثلا قوی نشده، مثلا انسانهای اونجا عقلشون مثلا به بدن مثالی و اینها نمیرسیده، به هر حال من یه توجیه علامه اینجا بیان میکردم. از این که علامه اینجا هیچ توجیهی بیان نکردم، برادران تبیینم میکنن آقا خدا میدونه خاک شده باشه، خب اینا همه حاکی از اینه که علامه قائل به بدن مادی هستن. باز یک مورد دیگه که اووردیم آیه 49 50 51 سوره اسراست که باز اینا رو چون باید بخونیم من میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا اذا كنا عظاما و رفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا قل کونوا حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرآه فسینقذون الیک رؤوسهم و یقولون متا و قل عسى ان یکون قریبا. خب دو تا سوال منکرین اینجا دارن از قول منکرین بیان شده، یکی در دنیاست که اونها زنده شدن بدن رو داره اینجا بعید میدونن، اینا همه بیانات علامه طباطبایی رضوان الله بر او باد هست. بعد میگن این که استخون شدیم و آیا دوباره زنده خواهیم شد، یکم تو آخرت سوال میکنن که چه کسی ما رو برگردوند، و علامه میگه تو این آیه هر دو سوالشون جواب داده. یه آیه قل کونوا حجارتا او حدیدا، خب ببینید این داره مثلا یه جواب سخت‌تر میده. اونا میگن اگه اینجوری بودیم چی؟ آره قرآن میگه سخت‌تر از اینم باشید باز ما براتون میگردونیم. بنابراین داره میگه آیه علامه میفرماید آیه شریفه داره اشاره به این میکنه که هیچ چیزی قدرت مطلقه الهی رو به سطوح نمی آوره، چه استخوانهای پوسیده باشه، چه آهن باشه و چه سنگ باشه، چه هر چیز دیگه ای باشه، به هر حال ما میتونیم این کارو انجام بدیم. باز بنده توضیحات مفصلتر رو زیر همین آیه آوردم، باید زود ازش رد شیم. و مورد پنجم هم سوره سبع آیه 3 است که علامه میشه استناد کرد بهش. و قال الذين كفروا لا تأتين الساعه قل بلى و ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علامه زین همین آیه باز میفرمایند علت عمده، چون علت عمده انکار معاد توسط این کافران، اونا فکر میکردن که بدن مردگان با هم مخلوط گشته، صورتها تغییر و تبدل یافته، این همون تقریبا میشه گفت همون مثل مثلا شبهه آکل و معکولیه که متکلمین خودمونم بیان میکرده، خاکی دیروز یه انسان بوده امروز و فردا خاک کسی دیگه میشه، چگونه به حال انسان دوباره با همون خصوصیاتش برمیگرده اول میشه. لذا اینجا جواب میده عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا میبینی، هیچ محلی اینجا دیگه برای استفاد نیست، چون خدا عالم به غیب، کوچکترین موجود رو داره میبینه، همه اینا نزد خداوند حاضره.
خب ببینید علامه مرتب داره این آیات رو توضیح میکنه، تبیین میکنه که معاد دوباره برمیگرده، بدنها درست میشن، خاک‌ها با هم جمع میشن. خب ببینید اینا چی داره استفاده میشه. بله شاید علامه مثلا ظاهرا نیامده که به نظر من معاد جسمانی یا به تعبیری مادی است، ولی این آیات رو داره تبیین میکنه و هیچ مثلا توجیهی نمی کنه که بگه آقا نه بدن مادی نیست، خدا مثلا یه جوری دیگه صحبت کنه. خب از اینا راحت میشه استفاده کرد و استناد داد به علامه، نسبت داد به علامه قائل به معاد جسمانی هستن. باز مثلا یه معنای آیه سریع تری که میتونیم ازش استفاده کنیم، با سوره قاف آیه 42، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحی و نحی و نمید و الینا المصیر. احیا رو وقتی علامه میخوان تعریف کنم که احیا یعنی چی، میگه احیا یعنی افاضه حیات بر جسدهایی که در دنیا مرده اند. ببین دیگه بالاتر از این ما میخوایم و صحیح تر از این میخوایم که علامه داره اینجا از کلمه احیا میگه، بعد میگه الینا المصیر، بازگشت باز به سوی مرد. از این یک طرف احیا رو افاضه حیات بر جسد میدونن، بعد احیا هم روز قیامت میدونن. خب از این دو تا آیه شما و الینا مسیر و احیا چی نتیجه میگیریم؟ احیای بدن در روز قیامت با جسم مادی است. فقط من یه سوال دارم، من تا 12:15 باید بگم یا تا 12:15 وقتمه؟
نه تا 12:15 بحثتون بفرمایید، بعد 12:15 سوالات.
بله بله. خب باز یه مورد دیگه که اینا باز صریح بیان میشه سوره قیامت آیه 7، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على نصبی بنانه. خب معنای آیه از نظر علامه اینه ما استخونها رو جمع میکنیم، حتی قادریم انگشتان که خلقت اولی بوده دوباره صورت جری کنیم. خب سروران و بزرگواران جمع آوری استخون ها و صورت بندی استخون ها به همون صورت اولیشه یعنی چی؟ یعنی همون بدن مادی دیگه. من غیر از اینه، من اینکه آقا بگید استخون های جور دیگه که این دیگه خیلی بعیده و خیلی زور میخواد که از اینها استفاده کرد. باز من مثلا مورد ها رو رد کنم، یک به یک آیه یک روایت ببخشید اشاره کنم. مثلا باز علامه، خب تا اینجا که میگفتیم همش علامه در المیزان اشاره میکردن، منتها مثلا شما سراغ کتاب انسان از آغاز تا انجامش رو که برید فصل پنجم، اونجا وجود بدن در قیامت رو ایشون ضروری میدونن. بعد اتفاقا به روایتی از امام صادق علیه السلام استشهاد میکنن، همون روایتی که مثلا روز قیامت میفرماید بارانی میاد و خاک میشه و خاک ها زده میشه و اینها از هم مثل طلا جدا میشن و هر خاکی روحی تعلق میگیره به همون بدن و اینها. ببین علامه قشنگ این روایت رو داره تبیین میکنه، داره تفسیر میکنه و هیچ وقت هم نمیاد بگه آقا سند این روایت خرابه یا یه جوری دیگه توجیه کنیم. به هر حال اینم میشه از این روایتی هم که علامه استشهاد کرده از بر ضرورت وجود بدن در آخرت. خب اگه میخواد از این آیه استفاده کنه که بدن رو بگیره، خب قاعدتاً باید بدن هم بدن مادی بگیره، چون خود روایت صریحا به بدن مادی اشاره میکنن. خب شواهد دیگه رو اگه اجازه بدید من رد کنم، میرسیم سوال بعدمون. حالا که علامه قائل شدن که بدنی در قیامت باید وجود داشته باشه، آیا این بدن باید عینیت وجود داشته باشه، یعنی عین همین باید باشه یا مثل همون باشه؟ ظاهرا یعنی با توجه به باز عباراتی که از علامه ما به دست آوردیم اینه که نه، علامه میفرمایند عین بدن اخروی لازم نیست، مثل بدن این بدن اخروی ما این بدن دنیاییمون نیست، بلکه مثل اونه. وقتی هم میگیم مثل اونه، نه به معنای این که مثلا خرابش کنیم از اون مادی بودنش بیاریم بیرون، نه، همه اجزایش نیست، یعنی عینیت دیگه اونجا معنا نمیده. مثلا باز مورد اول که ما استفاده کردیم از المیزان سوره اسراء آیات 98 و 99 علامه زیل آیه قادرون علا ان یخلق مثلهم استفاده میکنه که این آیه مثل رو داره بیان میکنه. یا بعد مثلا مورد دوم آیه 62 سوره واقعه باز علامه اینجا استشهاد میکنن که هشت بدنی مثل بدن دنیایی است، مثل بدن دنیایی است. باز مورد سومی که علامه بیان میکنن، خب اینا سروران من اینا رو میگم که اگه خواستم توضیحات مفصلش رو ببینن رجوع کنن به المیزان. سوره رعد آیه 5 که باز علامه اینجا حالا خوب من بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان تعجب فعجبا قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلاق فی اعناقهم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وقتی بحث خلق جدیدی میشه این باز علامه بدن مثل بدن دنیایی رو از این آیه استفاده میکنن. خب قاعدتا باید سوال پیش بیاد، خب اگه علامه داره بدن این بدن مادی رو نمیدونه و مثلیت رو قائله، خب پس ملاک این همانی نزد علامه چی میشه؟ خب علامه قائلن به این همانی هستن دیگه. مثلا انسان زید تقی در دنیا همون زید و تقی در آخرته، اما این که گفت مثل این اون نیست، خب اون از ممانی فلسفی علامه تو بحث انسان شناسی که بنده هم بهش اشاره کردم در روشن میشه که مثلیت از نظر علامه اینه که هویت انسان به روحشه، به نفسشه و اون هیچ تغییری نمیکنه، اون عینیتش باقیه. لذا تو این موارد ملاک این همانی باز چون دید تو مقالات زیادی نوشته شده، من از این بحثم میگذرم، خیلی هم اینجا اصلا اختلافی نیست، همه هم قبول کردن این مطلب رو. فقط یه سوال باقی میمونه که چگونگی شکل‌گیری بدن جدید از منظر علامه. ببینین از اون بر گفت بدن مادی ما نیاز داریم، از این جهتی هم فرمود این بدن عینیت نداره، مثلیت. حالا باید ببینیم چگونه شکل میگیره. ظاهرا خود علامه، خب این که عرض میکنم ظاهرا یعنی تا اونجایی که بنده خوندم و دیدم و اینها، و الا ممکنه بعدا کسی تحقیق بیشتری کرده باشه و اینها به نتیجه دیگه ای رسیده باشه. ظاهرا یعنی تا اونجایی که بنده تحقیق کردم و بررسی کردم اینه که خود علامه صریحا ندارن که بگه چجوری داره شکل میگیره بدن رو، منتها میشه نسبت داد که علامه یک سری مواد اصلی رو، مثلا اجزای اصلی رو تو بدن انسان بدن آخرتی شرط میدونن که اونها باید باشه، ولو ما قائل به مثلیت شدیم، اما مثلا به تعبیری این مثلیت تمام و کامل و جامع نیست، یک کمی هم این همون بدنی که قبلا بوده در این بدن اخروی حی و حاضر میشه. مثلا شواهدی که باز ما میتونیم اینجا بیان کنیم اینه که قطعا تن غفل عمل
آقای جنرال اگر صدا ما دارید صدا شما قطع وصل میشه، میخواید تصویرتون رو ببندید فقط صوتی ما در خدمتتون باشه، گویا اینترنتتون ضعیفه.
بله بله شش، من تصویر رو با اجازه سروران قطعش میکنم. الان خوبه؟
صدا واضح است.
بله بفرمایید.
بله
بله. خب به حال علامه از همین تفسیر و تبیینی که زیل آیه سوره قاف آیه 4 میاره اینه که میگه این آیه صراحت داره که بدن اخروی از خاکی که بدن دنیایی به اون تبدیل شده درست شده است. ببینید میگه از همون خاکی هست که داره، از همون خاکی که در دنیا بوده از همون خاک داره درست میشه. این اولین شاهدیه که میشه اوورد برای علامه، یعنی. و شاهد دوم با سوره قیامت آیه 7 که باز اونجا داره که سوال میکنن ایحسب الانسان ان نجمع اذا بلا قادرین الا ان نسوی بنانه. خب جمع آوری استخون ها و اینها میتونیم به حال دلیلی گرفت، میتوان دلیل گرفت که حداقل مقداری از اجزای بدن دنیایی در بدن اخروی نیز وجود داره. ببینید اینا باز کلمات علامه است. و شاید بتونیم باز قوی ترین شاهدی که عبود در اینجا باز همون روایتیه که مرحوم طبرسی یا طبرسی در مجمع بیان عبوده. خب روایت بسیار روایت طولانیه، علامه هم به این روایت خیلی جاهای مختلف استشهاد کردن، هم تو کتاب المیزانش و هست سایر کتاب ها. این کتاب داره که میگه بدن ها این بارون شدیدی که گرفت مثل مشک زده میشه، جدا میشه، هر بدنی میاد. خب این اینا حاکی از اینه که بدن دنیای مادی است و مقداری اجزای بدن اخروی همان بدن دنیایی است که اجزایشو داره. پس ما تو این مدتی که در خدمت سروران و بزرگواران بودیم ای به این نتیجه رسیدیم که اولا برخلاف سایر نظر دیگر بزرگواران علامه قائل هستند که ما یک بدن مادی در قیامت داریم. این بدن مادی در قیامت عینیت کامل نداره، بلکه یه اجزایی هست. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ثابت کردیم علامه میتونه قائل به بدن مادیه و اینجاست که با ملا صدرا مخالفت داره. این نگاه عرایز بنده تو این مقاله بود. مطالب دیگه هم تو مقاله آوردیم که فکر کنم خیلی ضروری نبود، حداقل به وقت ما ضرر میزد. من سعی کردم جوهره مقاله رو خدمت دوستان و عزیزان گزارش بدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله تشکر میکنیم از آقای قمد دهنات برای مطالب مفیدی که فرمودن. اگر حضار محترم سوالی دارن بفرماین تا سوالات در این 10 دقیقه رو به باقی مونده مطرح بشه. اگه سوالی دارد بفهم. سوالی دارید بفرمایید.
بله آقای گلستانی فر اجازه سوال خواستم. حاج آقا این شما
اجازه دسترسی رو اگه میاد دسترسی هستش اگه میخوای تایپ کنید تایپ بفرمایید.
آره دوستان الان هم خیلی به نماز و اذان برسیم.
صوتی میخوای سوالتون آقای گلستانی فر؟
آقای گلستانی فر میتونید سوالتون رو صوتی بفرمایید
که سریع تر، چون 10 دقیقه ما داریم البته تو از وقت. پایین رفته احتمالا. آقای گلستانی سوال چی بود؟ آقای گلستانی فر سوال کردن آنچه از دیدگاه علامه مطرح شد بر اساس آیات است، ولی در صورت امکان دلایل عقلی را هم ارائه بفرمایید. آقای دهنات اگر توضیح بفرمایید متشکر میشم.
بله جناب آقای گلستانی فر بنده هم عرض کردم، گفتم من دارم نگاهش اولا با ما باید ببینیم که عقل چقدر قد میده که بخواد برای ما معاد رو ثابت کنه، آیا معاد رو مثلا جسمانی باشه یا معاد عنصری باشه. و ظاهرا چنان که ابن سینا فرمودن همچین عقل این توانایی رو نداره. بله یه سری اشکالاتی رو مطرح کردن که میگن آقا این دلیلای عقلی مثلا چجوری ما به حال با معاد جسمانی مطرح کنیم، که عرض کردم اولین اشکال که خود جناب آقای ملا صدرا بیان کردن و علامه هم جواب دادن و فرمودن آقا تو قیامت این یعنی برگشتن معاد چیز نیست، تبدیل بالقوه بالفعل به بالقوه نیست که شما اشکال کنید پس معاد جسمانی مطرح نیست. خب این دلیل شما چی بهش میگید؟ خب این دلیل رد شبهه عقلیه که اونا دارن مطرح میکنن.
بله سوالی نیستش. تا وقتی من یک سوال دیگه هم تا وقتی که آقای گلستانی فرد دوباره سوالش رو مطرح میکنن یا خون ادامه بدن یه سوال مطرح میکنم. ببین اون چیزی که من برداشت کردم از حرفای شما این بود که علامه در اجزای اصلیه قالب عینیت هستن. خب اگه این رو بگیم در واقع باید بگیم علامه مثلیت رو قبول نداره. چرا؟ چون اصلا نزاع راجع به بعضی از اجزا، یعنی کسانی هم که از نظریه عینیت دفاع میکنن بحثشون راجع به بعضی از اجزا است، اجزای اصلیه. فهمیدید که علامه در اجزای اصلیه قائل به عینیت هستن، یعنی شاید دقیق‌تر باشه دیدگاه عینیت رو بهشون نسبت بدیم نه مثلیت، چون اصلا محل نزاع برخی اجزای اصلیه و یعنی در این که تمام اجزا عین نیستن اصلا بحثی نیست. کسانی که از این اصطلاح مثلیت دفاع میکنن معتقدن اجزای اصلیه هم لازم نیست عینیت داشته باشه.
بله بزرگ من شما درست میفرمایید. البته ببینید ما داریم حتی تو مسیحیت هم داریم که اصلا هنگام مرگ خدا قدرت خودشون نشون میده، یک اون جسد اصلی رو میبره میگیره، چرا که خانم اگه درست بگم نانسی مورفی چنین دیدگاهیه، شاید اشتباه بگم یه اسمه رو، اصلا یه خدا موقع مرگ جسم رو میگیره یه جسم دیگه میذاره تو اون قبر، یعنی که بگه جسم کامل هست و ما داریم که عینیت کامل به همه جسم هست، یعنی این دیدگاه هست. بله دیدگاه قالب اینه که شما بفرمایید و بحث هم همین بود که من بیشتر میگفتم علامه به هر حال نگاهش نگاه بدن مادیه، حالا چگونه این بدن مادی میاد تو آرهای دیگه مثلش هم هست، اما میگه تو این مثل یه سری خودش باز تعبیر به اجزای رئیسه علامه ندارن ها. مثلا میگه یه جایی گفته سر انگشتان استخوان ها، این هم به هم یه سری اجزایش حداقل اینجوری تعبیرم و شاید بتونم درست کنم بگم حداقل یه سری اجزای بدن دنیایی تو بدن اخروی هم هست. حالا شما تعبیر کن به اجزای رئیسه که اصلا علامه تا اونجایی که بنده دیدم اصلا اسم نمیبرده یا چیز دیگه بعد از کنم، مثلا میشه بگیم مثلا گویا مثلا اجزای رئیسه اینجور تعبیری به کار ببریم که دیگه به کار برده، اما خود علامه ظاهرا اینجور تعبیری ندارن.
بله آقای گلستانی فر اگه سوالی دارن، بله سوال بفهمید آقای گلستانی فر اگه سوالی دارید بفهمید بعد انشالله جلسه رو تموم کنیم. آقای گل صوتی اگه سوالی دارید بفهمید، صوت وصلشون صداتون ضعیف، اگر مطلب بفهمید. بدا نمیاد اگه آقای گلستانی فر صداش بفهمید چی شده؟ خط شده؟ خب کلاس تموم کنیم جلسه را؟ ایشون اگر قطعا که تموم کنیم ایشالا پس این تموم کنیم. پس ببینید حالا شما صدایشون بس نشده آقای گلستان، ما این جلسه را تموم میکنیم ایشالا. جلسه بعدی ما بعد از نماز ساعت 1 تا 1:45 موضوع بعدی در امتداد همین پنل این همانی شخصیت خواهد بود. جلسه رو تمام میکنیم. منم تشکر میکنم از آقای صمد بهنات از کلیه حضار محترم تشکر میکنم. ایشالا بحث بعدیمون ساعت 1 در امتداد همین پنل این همانی شخصیت ادامه خواهیم داد. سلام علیکم و رحمت الله.
موفق باشید. خدا حافظ.
خواهش میکنم. تشکر. سلام. خواهش میکنم.
بله ببینید این که بنده فرمودم علامه دیدگاه ملا صدرا رو تو بحث نفس که جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا رو پذیرفتن، بله این با علامه تا اینجا با ملا صدرا تا اینجا راه اومدن، اما مسیر راه رو عوض کردم، یعنی در قیامت قرار نیست که یعنی چون من تو نحوه پیدایش نفس با ملا صدرا هم نظر هستم تو پیدایشش، پس باید هم در قیامت هم باهاش همراه باشم، نه این نتیجه الزامی نیست. منطقه این که فرمودن به ابن سینا ارجاع دادم، منظورم این بود که چرا به ابن سینا ارجاع دادم. ببینید بزرگواران علامه داره چه کار میکنه؟ علامه میگه ما برای امکان بدن اخروی مشکلی نداریم، مانعی جلوی ما نیست، محال عقلی وجود نداره، این که مشکل عقلی وجود نداره باز غیر از اینه که ما دلیل عقلی بر معاد بتونیم بیاریم، یعنی صحبت کم را نتیجه بچینیم. و من استشهاد خودم برای اینکه ارجاع دادم به ابن سینا، برای این ارجاع دادم که ابن سینا میگه بله ما ضرورت معاد را عقلی ثابت میکنیم، چنان که هم ثابت کردیم و علامه هم ثابت کرده، منتها این که نحوه پیدایش معاد و کیفیت و چگونش و اینا دیگه عقل حقیقتا توانی نداره. و اینایی هم که اومدن مثلا قائل شدن به دیدگاه های مختلف، مثلا همین والا صدرا چون مشکل دیده معاد جسمانی رو، خب چون این مشکل رو دیده عقلی گفته امکان نداره، پس قائل شده که نمیشه. اما علامه طباطبایی اومده عقلی این مشکل رو جواب داده، گفته جناب آقای مولا صدرا شما میگید معاد و بدن مادی روز قیامت تبدیل بالفعل به بالقوه است و این محاله. علامه جواب داده بابا این اصلا تبدیل بالقوه به بالفعل نیست که شما دوباره بگید محاله، معاد از سمخ این نیست. بله منم قبول دارم تبدیل بالقوه به بالفعل محاله، منتها مصداق معاد جز این نیست. و این که دلیل عقلی میخوای، حقیقتا ما حقیقت تو علمیزا حداقل علامه دلیل عقلی اینجوری برای امکانش نیورده، فقط داره بیان میکنه. حالا بعد آقای گلستانی بفرمایم آیا عقل توانایی این رو داره که کیفیت چگونگی معاد رو با عقل ثابت کنه بدون استفاده از روایات یا آیات قرآن؟ این یه بحث دیگه ایه. یه بحث دیگه هم سوال سومشون، حالا دومشون هم برمیگردم، فرمودن راجع به بدن برزخی تو برزخ عالم بین دنیا و آخرت اینجا حرفی زده نشده و اینها، و بسیار مهمه. بله خیلی هم مهمه و باید ببینیم برزخ ما با چه نوع بدنه. منطور بحث بنده اصلا راجع به این نبود، ولی کسی دغدغه داره بیاد راجع به بدن برزخی هم بنویسه، و بیشتر اختلافات تو اون بدن معاد بوده که من خواستم اونجا رو درست کنم نظر علامه رو. ولی بله دغدغه گلستانی فرد دغدغه خوب و به جایه. بعد نکته دیگه هم که فرمودن گفتن با توجه به آیات میتوان معاد جسمانی به معنای عینیت بدن دنیوی را پذیرفت. اینو الان اینا با من سوال فرمودن یا یه گزاره خبریه؟ و نکته دیگه هم که با توجه به آیات میتوان معاد جسمانی به معنای عینیت بدن دنیوی را پذیرفت. الان نه این سوال یا داره نظر میده. اما لطفاً با توجه به موانی عقلی و سیر عوالم هستی و قوس نزول بفهمید چگونه ماده میتواند مجدداً از عالم دنیا به عالم قیامت راه یابد. باز این دوباره دنبال موانی عقلی میگرده حقیقتاً، و من خودم شخصاً هنوز این تو عالم قوس نزول و صعود و اینها و به آیه انا لله و انا الیه راجعون برمیگردیم، آیا اینها که عرفا بیان میکنن چقدر میتونه درست باشه درست نباشه؟ من بلد نیستم، فقط تهاراش فعلا میتونم بگم من بلد نیستم. یعنی چی؟ آیا مثلا خب چه اشکال داره آدم همین قدرت ها دست خداوند متعاله، همین کار هم داره میکنه، چه اشکال داره یه دنیای دیگه هم درست کنه به نام قیامت بدن ما رو بفرسته تو اون دنیا؟ هیچ عیب و ایراد محال عقلی به وجود نمیاد، هیچ اشکالی هم نداره. دیگه سوال دیگه نیست، همین هست. حالا هم نمیدونم چقدر قانع شدم نشدم به اینا، من در خدمت دوستان هستم.
اگر حضار محترم سوال دیگه دارن یا آقای گلستان سوال دیگه دارید بفهمید، اگر سوال ندارید وارد بحث بعدی بشید. اگه سوال نیست آقای خب ایشان چی نمیشن پایین اگه لطف متشکرم. بله خواهش میکنم.
سلامت
باشید. بله خواهش میکنم. بحث بعدی در خدمت آقای سید محمد قادری هستیم با عنوان بررسی و نقد ملاک این همانی عددی بدن فیزیکی از دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی و غربی. بفرمایید آقای قادری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت اساتید محترم و بزرگوارانی که جلسه شرکت کردند. مثلا از کنم که مقاله‌ای که نوشتم عنوانش این هست، همطور که فرمودن بررسی و نقد ملاک این همانی عددی بدن فیزیکی از دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی و غربی. این مقاله به صورت خیلی مختصر شاید در از سی دقیقه خدمت رو عرض میکنم، ابتدا مسئله خدمت رو عرض میکنم، مسئله اصلی
تو این مقاله. بعد اهمیت و ضرورت تحقیق و خدمت رو عرض میکنم و بعد وارد اصل بحث میشم، هم بیان میکنم اصل بحث رو هم ارزیابی میکنم. پی تبیین مسئله، این تحقیق در پی اون است که چه چیزی شخص را در دو زمان مختلف واحد و یکسان می انگارد. آن چیز ملاک هویت شخصی در انسان خواهد بود. یعنی مفهوم این همانی عددی یا همون هویت شخصی که من تعریف میکنم، مراد از هویت شخصی این همانی عددی است، این همانی کیفی. یعنی مراد این همانی در ویژگی ها و کیفیات نیست، بلکه این همانی در وجود و هستی است. دو نوع رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی نسبت به مسئله هویت شخصی میتوان داشت. رویکرد معرفت شناختی بدین معناست که من چگونه میتوانم بگویم که شخصی در زمان بعدی همان شخص زمان قبلی است، چرا که مثلا بر پایه ظاهر فیزیکیش میتونم بگم که شخص مقابل من دقیقا همون شخص هفته گذشته است. این مراد نیست، بلکه مراد این است که چه چیزی برای این همانی عددی شخص در طی زمان ضروری است. خب اینا تغییر میکنه همش. به عبارت دیگر در بحث هستی شناختی سوال این است که ملاک هویت چیست، یعنی به چه ملاکی مثلا الف امروز همان الف دیروزی است. و در بحث معرفت شناختی سوال این است که ما چگونه درک میکنیم که شیء الف امروز همان شیء الف دیروزی است. بنابراین مراد از ملاک هویت شخصی در این تحقیق بررسی و نقد ملاک این همانی عددی بدن فیزیکی به عنوان یکی از ملاک های هستی شناختی برای حفظ هویت شخصی است. بعد توی عنوان اومده بدن فیزیکی. خب این همانی عرض کردم خدمتون، عددی هم عرض کردم خدمتون. این بدن فیزیکی در مقابل خود بدن، در مقابل نفس و دیدگاه های دیگر مثلا حافظه و اینها هست، و فیزیکیش در مقابل بدن لطیف و جسم لطیف هست، که اینا هم عنوان پایان‌نامه، چون پایان‌نامه که نوشتم مقطع ارشد تو همین بررسی ملاک تطبیقی ملاک های هویت شخصی بود، هم اونجا بحث انجام شده، همین مقاله دیگه هست اونجا بحثش انجام شده. اما یه مقدار در مورد نسبت بین عنوان مسئله و یک موضوع دیگه ای که ممکنه اینها سوال بشه که اینها چه ارتباطی با هم دارن، یکی هست یا نیستن. مسئله این همانی عددی با مسئله حقیقت انسان تفاوت دارد، چون قسمتی از بحثاش کاملا شباهت به هم داره و تکرار هست. حقیقت انسان از اینکه آیا شخص امروزی همان شخص دیروزی سخنی نمیگوید، بلکه فقط در تلاش است تا ثابت کند که حقیقت و انسان بودن انسان به چیست. به عنوان مثال در مسئله حیات پس از مرگ، حالا من توی ضرورت و اهمیت خدمت بیشتر نرز میکنم، در مسئله حیات پس از مرگ تنها تبیین حقیقت انسان کافی نیست که بگیم حقیقت انسان چیه، پس حیات پس از مرگ امکان دارد، یعنی انسان میتونه حیاتی داشته باشه، این کافی نیست، بلکه لازم است پس از بیان حقیقت انسان بررسی کنیم که آیا انسان مذکور میتواند در دو زمان مختلف یکسان باشد. اگر یکسان بود، تبیینی که از حقیقت انسان شد حیات پس از مرگ را ممکن می‌دارد. خب این بس نسبت بین این همانی عددی و مسئله حقیقت انسان، اینا یکی نیستن، دو تا بحث هستن، گرچه این مثلا حقیقت انسان مقدمه بحث این همانی هست. و آخرین نکته در بحث تبیین مسئله که من تو عرض کنم و اونم به گونه پیشینه یه تحقیق هست و اینکه حالا این تحقیق تفاوتش با تحقیقات دیگه چی هست. ملاک این همانی عددی بدن از دیدگاه اندیشمندان غربی و همچنین بررسی حقیقت انسان از دیدگاه برخی متکلمین شیعه همچون سید مرتضی و علامه حلی رحمت الله علیه ما، این تحقیق شده کار شده. خود اندیشمندان غربی کتاب‌های ترجمه فلسفه ذهنی تو اینا کار کردن، در مورد متکلمان شیعه همچون سید مرتضی و علامه حلی رحمت الله علیه ما هم کار شده. اما در اینجا به صورت تطبیقی به بررسی و نقد ملاک این همانی عددی بدن از دیدگاه اندیشمندان غربی و نیز به بررسی ملاک این همانی عددی بدن از دیدگاه برخی متکلمان شیعه و نقد آن پدیده، یعنی تطبیق میشه و اینها کنار هم قرار میده، تمایزاتش روشن میشه. و نکته دیگه که این تحقیق داره، ارائه نقدهای متفاوت به هر دیدگاه هست، هم تبیین میشه به صورت تطبیقی و بررسی نکات اشتراکی و تمایزش و همچنین نقد متفاوتی که به این دیدگاه وارد میشه، اونم یکی از ویژگی‌های این مقاله هست. اما ضرورت و اهمیت تحقیق این، حالا چه ضرورتی داره از مسئله این همانی عددی یا همون هویت شخصی بحث کنیم، اهمیتش در کجا هست، بقول معروف ثمره و فایدهش کجاست؟ در سه تا مسئله این عمدتاً ثمره خودش رو نشون میده. اولین اونها مسئولیت های اخلاقی هست، دومیش کیفر و جزای حقوقی هست و سومیش هم عرض کردم خدمتون حیات پس از مرگ هست. این مسئله این همانی عددی هویت شخصی خودش رو در این سه جا نشون میده. باید مقدار درمایش توضیح بدم خدمتون. در اخلاق که مسئولیت اخلاقی مطرح هست، شخصی که مثلا کار خوب یا بد اخلاقی رو انجام داده، مسئولیت آن عمل نیست، بر عهده همان شخص است. این امر متوقف بر این است که این شخص همان شخصی باشد که در گذشته همان عمل رو انجام داده است. بنابراین مسئولیت اخلاقی منوط به استمرار هویت شخصی، اینا با هم در ارتباط هستن. و کیفر و جزای حقوقی، در حقوق در صورتی میتوان بر شخصی که مثلا 10 سال پیش فلان جرمی انجام داده یا فلان کار انجا بحث جرم داده فلان جرمی انجام داده کیفر جرم با کرد، در صورتی میتونیم کیفر را بش بدیم که به همون شخصی 10 سال پیش انجام داده این کارا، که این شخص دقیقا همون شخص قبلی باشد. اگه همون شخص قبلی بود الان میتونیم، اما اگر این هویت نپذیریم، این همانی نپذیریم، شخصی که 10 سال پیش کاری انجام داده الان نمیشه مجازاتش کرد. و سومین مسئله که ثمره بحث این همانی هست توی حیات پس از مرگ هست. حیات پس از مرگ منوط به این است که شخصی که در آخرت محشور می شود همان شخصی باشد که در این دنیا بوده است و بین این دو شخص این همانی وجود داشته باشد. این همانی هست که این همانی هستی شناختی هست. این ضرورت و اهمیت تحقیق بود که یه سوال بشه که این فایده و ثمره این بحث چیه. این سه تا مورد عمدتاً خودشو میتونه نشون بده. اما یه نگاه کلی به ملاک‌های هویت شخصی رو عرض کنم خدمتتون که در ارتباط با ملاک‌های هویت شخصی چه دیدگاه‌های مطرح هست. حالا این دیدگاه لزوماً اینطوری نیست که استقلال کامل شده باشه، یا مثلا من اون افرادی که بیشتر خودشون رو تو این دیدگاه‌ها معروف هستن از آوردم. مثلا یکی از دیدگاه‌ها امروز مطرح شد، اصلا همتی هم مطرح کردن، بحث ملاک این همانی عددی شخص هست که از سومات آکویناس هست. خب حالا اون یکی از موارد هست، ملاک این همانی عددی نفس هم هست که عمده دیدگاه ها برمیگرده به دکارت و ابن سینا و صدر متعلهین. ملاک این همانی عددی فیزیکی هم هست. خب این هم در دو تا بخش هست، هم غربی هم اسلامی هست. عرض میکنم خدمتون ملاک این همانی عددی بدن لطیف جسم لطیف هست که این حالا به مکتب تفیه هم به گونه برمیگرده. در هندویسم هم این دیدگاه مطرح شده. و آخری ملاک که فعلا اینجا تحقیق کردم در موردش مقداری نوشتم اینه که ملاک این همانی عددی حافظه، پیوستگی و استمرار روانی، این هر کدوم ادامه دیگری هست. پیوستگی سما ادامه همون حافظه مطرح میشه. اما تبیین این دیدگاه، اصل دیدگاه، این همانی عددی فیزیکی ابتدا در از دیدگاه اندیشمندان غربی خدمتتون عرض میکنم. بنابر دیدگاه برخی اندیشمندان غربی، بدن فیزیکی به عنوان ملاک این همانی شخصی در دو زمان مختلف است. ملاک هویت و استمرار انسان در طی زمان داشتن بدنی واحد است که همین بدن حلقه وصل انسان در طول زمان است. این ملاک بیشتر در مورد موجودات غیر رشد کننده میتونه صحیح باشه، مثل گیاهان و انسان ها که رشد میکنن در حال تغییر هستن، این ملاک خیلی نمیتونه صحیح باشه. عرض میکنم چرا. اما در دیگر موجوداتی که مثلا ساختمانی رشد نمیکنه، این میتونه ملاک صحیح باشه. در ادامه از سوی دیگر، از آنجا که بدن همیشه در حال تغییر است و نمیتواند ثابت بماند، لذا اینان از ملاک بدن دست کشیده و ملاک فرم و صورت بدن را به عنوان ملاک هویت شخصی انسان پذیرفتند. دیدن که خب بدن در حال تغییر، اگر در حال تغییر باشه، ما در این همانی عددی نیاز داریم یک امر ثابت، بدن که ثابت نیست. گفتن پس بریم سراغ فرم و صورت بدن، اون ثابته. اون رو به عنوان ملاک هویت شخصی مطرح کردن. معتقدن که تغییر تدریجی بدن سبب تغییر در صورت بدن نمیشه، صورت ثابته. حالا یه سوال هست اینجا که مراد از صورت دقیقا چیه؟ خب یه بدن هم متوجه هستیم مراد از بدنشون چیه، همین جسم فیزیکی مرادشون هست. مراد از صورت چی هست؟ مراد از صورت بدن ساختار کلی و کارکردی بدن هست. یعنی این که مثلا یک انسانی هست چهرهش و ظاهرش میخوره به انسانها، این صورتش مثلا که با این و این ساختار کلی و کارکردی بدن که مثلا سر داره، دست داره، کارکرد داره، اینها دیگه اینها وجود داره. خب اینها با تغییر تدریجی بدن تغییر نمیکنه، اینا ثابته همیشه. اینم یک ملاک هست، یعنی ادامه اون ملاک این همانی عددی فیزیک بدن فیزیکی این ادامهش میاد. در ادامه برخی سی ملاک های دیگه هم به عنوان ملاک هویت شخصی بیان کردن که این هم همون ملاک بدن فیزیکی میشه گرچه کل بدن نباشه. مثلا فرم و صورت هم کل بدن نیست، فقط فرم و صورته. اون ملاک جدید چیه که در ادامه مطرح کردن؟ برخی اومدن آزمایش خون رو به عنوان ملاک هویت شخصی مطرح کردن، برخی دیگه در ادامه اثر انگشت رو مطرح کردن، بحث ژنتیک رو به عنوان ملاک هستی شناختی مطرح کردن. مثلا اثر انگشت در سالیان زنی تغییر نمیکنه، همیشه هم ثابته. در محاکم قضایی هم اثر انگشت خیلی اعتبار داره. ملاک ژنتیک هم در بردارنده خصوصیات هر شخص و منحصر به همان شخصه. این هم به عنوان یک ملاک هویت شخصی مطرح کردن. اما در ادامه قائلین به این همانی عددی بدن فیزیکی مغز را به عنوان این همانی شخصی برگزیدن، یعنی دیدن که اینها شاید مشکل پیدا بکنه، بهش اشکال وارد باشه که حالا بعداً در مقام ارزیابی مقدار توضیح خدمتتون میدم. گفتن مغز را به عنوان ملاک این همانی شخصی برگزیدن. توضیح اینطوری دادن که حقیقت انسان را مغز او تشکیل میدهد و بقیه اجزای بدن در خدمت و تحت تدبیر مغز هستند. حالا شاهدی هم برای این دارن یا ندارن؟ گفتن که فراموشی خاطرات و حتی نام خودمون زمانی که یک مغزمون صدمه میبینه، این شاهد برای این که انسان فقط همون مغزه هست، چیز جدای از اون مغزه نیست. اینا به عنوان شاهد مطرح کردن. یه مثالی هم خیلی معروف هست تو کتاب ها اینا مطرح میکنن در این که مغز حقیقت انسان هست، مطرح میکنن که دو نفر به نامه های الف و ب در نظر بگیرید، اینها تحت عمل جراحی به اشتباه مغزشون جابجا میشه، سپس شخص الف میمیرد، شخص ب باقی میمونه. این شخص ب دارای بدن ب است ولی دارای مغز الف. این شخص زمانی که در مقابل آینه میرسه، از اونجا که مغز الف را دارد، انتظار داره در آینه بدن الف را ببینه ولی بدن ب را میبینه. این امر نشان میدهد که بدن ملاک نیست، اون مغزه هست که ملاک هویت شخصی هست. خب این دیدگاه به صورت خیلی خلاصه، من در اصل مقاله اینا رو بیشتر توضیح دادم و تبیین کردم، مسئله رو بازش کردم. الان میخوام در خیلی مختصر میخوام خدمتتون عرض کنم. این توضیح مختصری بود از ملاک این همانی عددی بدن فیزیکی از دیدگاه اندیشمندان غربی. نقدش هم میذارم در آخر، هر دو دیدگاه اسلامی و غربی رو با هم نقد میکنم به صورت مختصر. الان سراغ ملاک این همانی عددی فیزیکی از دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی مانند سید معتضی. ما سید معتضی در تبیین هویت انسان بین اجزای اصلی و حیاتی و غیر حیاتی تفاوت گذاشتن و با نفی امر مجرد در انسان، حقیقت انسان و ملاک این همانی انسان را اجزای اصلی و حیاتی آن که مادیان دونستند. به اعتقاد سید معتضی رحمت الله علیه، حقیقت انسان همین بدن مشاهده پذیر، محسوس، مادی و جسمانی است. ایشان انسان را تک ساحتی می داند و وجود ساحتی به نام نفس یا روح را نمی پذیرد. حالا در این اعتبار من تو مقاله خیلی بیشتر صحبت کردم و خود این بحث نفس و روح که حالا چرا میپذیرد چرا نمیپذیرد و مقدار توضیحات دیگه اونجا مفصل اومده، به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. اما چطور شد به خود اینجا فقط بدن مشاهده پذیر را به عنوان ملاک بیان کردن، چطور شد به اجزای اصلی رسیدن؟ ایشان در بحث حیات پس از مرگ و اعاده انسان، حقیقت انسان را به طور عام بدن میدونن، به طور عام بدنه ولی به طور خاص اجزای اصلی و حیاتی اون هست حقیقت انسان. آنچه باقی میماند و سبب این همانی انسان در دو زمان متفاوت است، وجود اجزای اصلی و حیاتی در انسان است. حالا اینکه اینجا حالا من در آخر بحث دیدگاه اسلامی هست ولی اینجا عرض کنم خدمتتون، اینکه حالا مراد از این اجزای اصلی که باقی میماند یا باقی نمیماند، با توجه به چیزی که متوجه شدم از حرفشون، اینه که اینها میگن خود این اجزا باقی میمونه، بنابراین میگه اون چیزی که مثلا پس از مرگ هست مثلش نیست، عینش هست. اینجا یعنی به نوعی میشه گفت عینیت رو دارن میگن، یعنی عین هم هستن. این دیدگاه سید مرتضی بود. علامه حلی رحمت الله علیه هم همین دیدگاه ها دارن، البته فقط این دو تا عالم شیعی نیستن که این دیدگاه ها دارن، توی مقاله هم مکتب معتزله هم اشاعره هم شیعی متکلمیشون آوردم و گفتم اونجا عرض کردم خدمتتون که به چه دیدگاهی قائل هستن و مقدار توضیح دادم، آدرس هم اونجا کامل دادم خدمتتون. علامه حلی رحمت الله علیه نیز حقیقت انسان را همین اجزای اصلی میداند که در طول عمر ثابت است و در هنگام مرگ نیز از بین نمی رود، لذا اجزای اصلی به عنوان ملاک این همانی انسان در دو زمان مختلف مطرح می شود. البته خب علامه حلی تنها این دیدگاه ها ندارند، ایشان در کشف المراد نفس مجرد را علاوه بر اجزای اصلیه در حقیقت انسان دخیل می داند. اونجا تو مقاله هم اینو توضیح دادم آوردم این بحثا. خب این دیدگاه برخلاف اندیشمندان بود که ملاکشون بدن فیزیکی هست، حالا یا کل بدنه که سید مرتضی به طور کل بدن هم مطرح کرد، ولی وقتی بس ادامه پیدا کرد ایشون اجزای اصلی ها پذیرفت، ولی باز بدنی و فیزیکی هست. اما حالا مراد از اجزای اصلیه چیه؟ ویژگی های اجزای اصلیه چیه؟ این اجزا چیا هستن؟ ویژگیشون چیه؟ چند تا ویژگی اینجا عرض میکنم خدمتتون. اما اینکه اگر سوال بشه که دقیقا بگید کدوم یکی از این اجزا هست، مثلا انسان دست داره، چش داره، گوش داره، کدوم یکی از این اجزا یا مثلا لیستر از اینها این اجزای اصلیه هستن، نام ببر دقیقا اشاره کن کدومه. من تو کتابایی که تا تونستم دیدم و تو این موضوع بحث کردن دقیقا به این شکل میگن، این قسم هست. مثلا دیدگاه غربی ها میگن مغزه، یا مثلا میگن فرم و صورت هست، یا میگن ژنتیک هست، آزمایش خون هست، به طور خاص مشخص میکنن. اما اینکه باید به طور خاص مشخص شده یا نه، این باید حالا تا اونجا که دیدم و اساتید مشورت کردم برخی از اساتید دقیقا به طور خاص نفهمیدم که چیزی مطرح کرده باشن. اما ویژگی هاش، یکی از ویژگی‌هاش اینه که در سراسر زندگی ثابت هستن و دگرگون نمیشن. این مال این حیات، حیات دنیوی هست، دگرگون نمیشن، ثابت هستن. و اینکه یک شخص همون شخص قبلی هست به خاطر همینه. این اجزا پس از مرگ نیز باقی هستند. سومین خصوصیتش، این اجزا صرفاً برای یک شخص است و به شخص دیگری منتقل نمیشه. و اینکه این گمان پیش بیاد که وقتی انسان میمیره وقتی این اجزا مخلوط میشه با هم یا یه چیزی شبیه همون شبه آکل و معکول، میگن نه این اجزا اصلا منتقل هم نمیشه. حالا برفرض هم منتقل بشه، ویژگی آخری که عرض میکنم خدمتون اینا جواب میده. حقیقت انسان، ویژگی بعدی، حقیقت انسان همین اجزا است و بدین سبب است که انسان همیشه خود را واحد در طول زمان میداند. و آخرین ویژگیش این هست که خداوند به چگونگی آنها در این دنیا و حتی بعد از این دنیا و پراکندگی آنها پس از مرگ علم دارد، به هنگام قیامت پیکری بر وزان بدن دنیوی پدید می‌آورد. یعنی اگه این سوال پیدا بشه که خب حالا که اینها از بین رفتن ممکنه که مخلوط بشه و از بین بره، یا مثلا این اجزای اصلیه جزء بدن موجود دیگه‌ای بشه، پاسخش اینجاست که خدا به علم خودش و به علم خودش و به قدرت خودش قدرت داره که اینها را جدا کنه. خب این تبیین هر دو دیدگاه بود، هم در اسلامی و هم در غربی. اما متوجه هستم که ارزیابی این دیدگاه ها، خب ارزیابی دیدگاه هر یکی، مثلا دیدگاه غربی ها کل بدن بود، فرم و صورت بود، آزمایش خون، اثر انگشت، ژنتیک و مغز بود. در مقاله همه اینها تک تک نقد کردیم، مثلا توی دیدگاه غربی ها تا 8 تا اشکال هم تو مقاله اونجا ذکر کردم. توی ملاک اسلامی هم اونجا هم تو مقاله نقد متفاوتی اونجا ذکر کردم. اما در اینجا به صورت کلی چون این دیدگاه دیدگاه مادی انگار هست، من بیشتر نقدی که اینجا خدمتتون عرض می‌کنم سعی می‌کنم که برگرده به رویکرد مادی انگارانه اینها. هر ماده‌ای در اولی نقدش، هر ماده‌ای در حال تغییر است، چه دفعی و چه تدریجی. بدن انسان نیست در طول زمان در حال تغییر تدریجی است. حال این سوال مطرح می‌شود که ملاک این همانی عددی بدن کدام یک از این بدن‌ها خواهد بود؟ دیدگاه این همانی عددی بدن پاسخی به این سوال نداده است. از سوی دیگه هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. همچنین برفرض هم اگر همه اینها بخواد ملاک باشه، در این صورت انسان دچار تعدد و تردید در هویت شخصی خودش خواهد شد. بحران هویت میشه، نمیدونه چه شخصی هست اصلا. نقد بعدی اینه که اجزای اصلیه بازم ماده هستند و نمیتوان خاصیت ذاتی ماده را از آن گرفت. خاصیت ذاتی ماده تغییر و تبدل پذیری است. ادعای آنان برخلاف خاصیت ذاتی ماده است. به عبارت دیگر ثابت دانستن اجزای اصلیه خلاف ذات ماده است، چون بالاخره اجزای اصلی هم باشه مادیه. نقد بعدی، قائلین به این دیدگاه معتقد هستند که امر مجرد قابل اثبات نیست. هم دیدگاه غربی ها به طور مثلا وارد بحث مجرد و مادی هم نمیشن، یعنی فقط اینطوری صحبت میکنن که اصلا چیزی به مادی مجرد وجود نداره. اما دیدگاه اسلامی نه، دلیل هم بیارن که اصلا موجود مجردی وجود نداره. قائلین به این دیدگاه معتقد هستند که امر مجرد قابل اثبات نیست تا بتوان حقیقت انسان را یک امر مجرد دانست، در حالی که در رابطه با این مسئله فیلسوفان بسیار سخن گفته و برای امر مجرد دلایل متعدد ذکر کردن که توی مقاله آدرس هم دادم. مثلا احساس کنم که نقد بعدی این هست که قائلین به این دیدگاه، یعنی دیدگاه فیزیکی نه غربی اسلامی، همشون با هم قائلین به این دیدگاه معتقد هستن که امر مجرد قابل اثبات نیست تا بتوان حقیقت انسان یک امر مجرد دانست. خب اینا که عرض کردم خدمت من. اما آخرین اشکال، قائلین به ملاک اجزای اصلیه گرچه معتقدن که خداوند و ملائکه یک موجودات غیر حسی هستن، خداوند و ملائکه به عنوان موجودات غیر حسی میپذیرن، اما در مجموع لازمه این دیدگاه نوعی رویکرد مادی گرایانه خواهد بود. لازمش این دیدگاه، نه اینکه همچین قائلین به این دیدگاه اجزای اصلی همچین نظری هم داشته باشن، بدین صورت که صرفاً اموری که ادراک حسی میشوند وجود داشته و اموری معقول و معلوم تصور پذیر به شمار می آیند. لذا این دیدگاه شباهت بسیاری با اصل معناداری مکتب پوزیتیویسم دارد. بنابراین باید گفت که صرف حسی نبودن سبب نامعلوم و غیر معقول بودن یک امر نمی گردد، چه بسا امور بسیاری که حسی نیستند ولی معلوم و مشخص هستند. این اشکال ها توی مقاله که از اوادن برخی اساتیدی به عنوان عرضه نگاه دیدن مقاله ها اینو نمیپذیرفتن که بخواییم روی کرده مادی انگارانه یا روی کرده بر اساس مکتب پوزیتیویست به قائلین وجدرسی نسبت بدیم. گفتن نه، اصلا همچین چیز قائل نیستن. به نظرم اینکه قائل نیستن که، یعنی همچین روی کرده ندارن که با اون لوازمه که مکتب پوزیتیویسم دادن. اما لازمش این هست، یعنی وقتی که مادی انگار میشن، وقتی اجزاء یا مادی میدونن، خب طبیعتاً یک سری لوازم میان دنبالش هست، اما اینکه کاملا قائل باشن به این مکتب نه، اون درسته. خب این نقدهایی بود که به صورت خیلی مختصر که من تو عرض کردم. در مجموع ملاک این همانی عددی بدن فیزیکی چه از دیدگاه غربیش و چه از دیدگاه اسلامیش دوچار نقدای بسیاریه. نقد عمدهش رویکرد مادی انگارانه هست و نفی امر مجرد هست. خب این پس این دیدگاه درستی است، اما بالاخره ملاک این همانی عددی بدن در انسان چی هست؟ بدن فیزیکی نشد چی هست؟ از میان اون اقوالی که عرض کردم خدمتتون، ملاک های مختلفی عرض کردم خدمتتون، دیدگاه برگزیده دیدگاه نفس هست. خب نفس هم تغییرات مختلفی داره. حالا تو اونجا سه تاش من آورده خدمتتون، دکارت و ابن سینا و صدر متعلقین و آدم خدمت رحمت الله علیه ما و آدم خدمتون. دیدگاه برگزیده نفس هست. از دیدگاه صدر متعلقین، دیدگاه صدر متعلقین هم دو تا تغییری داره، امتدادی و غیر امتدادی. به نظرم اونطور که اونجا نوشتم غیر امتدادیش درسته، چون در بحث این همانی مدعی نیستیم که شخص امروزی امتداد شخص دیروزی هست، بلکه میخوایم بگیم این همانی وجود داره، امتدادش اینه خودش اصلا. وقتی خودش باشه دیگه امتدادی نیست، غیر امتدادی میشه. اونجا هم تو پایین هم توی مقاله دیگه چیکار کردم این بحث عرض کردم خدمتتون و اونجا کاملا تبیین کردم که مراد ما از امتدادی و غیر امتدادی چی هست. در پایان از اینکه وقت خودش رو توجه کرده سپاسگزارم. خیلی ممنون.
بعد از آقای حجت الاسلام سید محمد قاضوی تشکر میکنیم. اگه حضار محترم سوالی دارید لطف بفرمایید، حالا یا به صورت صوتی یا تایپ کردن بفرمایید.
آسر بگیم اگه اجازه میدید بنده که دو تا سوال خدمت آقای قاضوی داشته باشم.
بفرمایید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب قاضی آسر بزرگ ممنون و متشکر از بیانات خیلی خوبتون. فقط تو این بحث ارزیابی که داری دیدگاه این همانی رو که فیزیک اصلا میخوایی نقد کنی، مثلا ببینید شما اومدید فرمودید هر ماده در تغییر، بدن هم در حال تغییره، به حال میخوایید کدومش رو این همان بدونید. حالا مثلا فرمودید سوال اینه که کدوم بده. خب مثلا اگه ما یه ماده پیدا کردیم که ثابت میبونه، چنان که ظاهرا علم الان بعدش نمیاد این دیدگاه رو بپذیره و میگن ماده بعد مواد اصلا ثابت میمونن، اصلا تغییر هم نمی کنن. اگه ما این نگاه رو بالفرض بپذیریم، وقت شما باز میخوای پای نفس رو به وسط بکشونی، یعنی دیدگاه اینا درست نیست، باز میتونی یه نقل دیگه بزنی یا نه. دوما شما فرمودید اجزای خاصی به حال اون اجزای رئیسی هم به حال تغییر میکنن. ببینید جناب آقای قاضی، ما چقدر میخواییم دقت کنیم تو این همانی. ببینید بنده الان شما آقای قاضی رفیق منه، 10 سال دیگه هم مثلا من میگم آقای قاضی رفیق من، الان ممکنه موهای شما سفید شده باشه، رنگ چشمتون و پوستتون و همه اینا هم تغییر کرده باشه. خب من که روح شما رو دسترسی ندارم، میگم این همه حاجهای قاضوی 7 سال پیشه. خب مثلا این چه کار داره این همانی هم همونو تو قیامت هم همین بگینیم، طوری اتفاق مثلا پیش میاد، مشکلی به وجود میاد؟ چرا که مثلا من بچه الان 3 سالشه، 4 سال دیگهش اصلا اگه من ندیدمش اصلا شاید هم نشناسمش. اما یک کمی دقتی کنم خانمم بگه این بچه از صداشو میشنوم، خب این همه مادیه، میگه این همان است. خب این طوریه که این همانیه، ولو عرفی مثلا بپذیریم چه اشکال داره تو اونجا هم عرفی لحاظ کنیم. به هر حال ما دسترسی به روح که نداریم که روح رو ببینیم بگی این همان است. بعدش مثلا تو بحث هم ژنتیک، خب مثلا ژنتیک شما میفرمایید قابل تغییر نیست، سر انگشتان اصلا قابل تغییر نیستن. خب اینا اگه قابل تغییر نیستن، خب چه اشکال داره ما همینا رو بگیریم؟ همین الان علم هم داره و همین کارا جلو میره. شاید 3 سوال هم یه سوال بشه خلاصه کرد. تموم شد، هستم در خدمت نای قاضی.
بله تشکر میکنی از آقای آقای قاضی بخوام.
سلام میکنم خدمت آقای دهنار، خیلی ممنون که توجه کردی تو نقدتونم خیلی نقد خوبی هست، متشکر. اما من تا اونجا که متوجه شدم 3 تا سوال 3 تا یا 4 تا سوال توی فرمایشاتون بود. اولیش این هست که بحث اون ماده، تغییر پذیری ماده، یه وقت هست یه مادی، یک شیء مادی تغییر داره ولی تغییرش بسیار کنده. مثلا در مورد مغز بعضی وقت همینا میگن که مغز که تغییر نمیکنه، میگن نه تغییرش خیلی کنده. یکی این مسئله است. یکی مسئله دیگه بحث سوخت و سازش که هست، میگه خب تغییرم بکنه، تغییر کن یا اصلا بگو تغییر نکنه، سوخت و ساز رو نداره، این سوخت و ساز خودش مستلزم تغییره. این یکی، یعنی اینها خودش نقده. مسئله دیگه این که جدا از این که ما مادیت نفیش میکنیم، از اون طرف دلیل عقلی داریم بر وجود امر مجرد، از اون طرف هم هست. یعنی صرفا این نیست که ما بخوایم حرف اون رو اثبات کنیم بر نفع طرف مقابل، اون رو نفیش میکنیم با دلیل، از این طرف حرف خودمون اثبات میکنیم. یعنی اگر کسی بخواد بگه که نه امر مادی دلیل براش وجود داره که میتونه ملاک باشه، خب ما میگیم اگر اون وجود داره باشه، اون وجود داره، گرچه حالا دلیل نقدش گفته. از این طرف هم امر مجرد دلیله، خب اینا تعارف میکنن در مقابل هم قرار میگیرن و یکی انتخاب کنن. این مسئله. مسئله بعدی که فرمودید آقای دهنا عزیز، این بحث این که ما خودمون همدیگه میشناسیم، چند سال با هم رفیق هستیم، 10 سال 20 سال بعد متوجه میشیم، به نظرم اینجا باید بین ملاک معرفت شناختی و هست شناختی تفکیک قائل بشیم. این که فرمایشی فرمودی کاملا درسته، توی مقالم توی مقدمه‌اش و تبیین مسئله این نکته رو عرض کردم خدمتتون، ملاک های معرفت شناختی نه که درست نباشن، کاملا درست هستن، به درد زندگی عرفی ما کاملا میخورن و استفاده هم میکنیم ازش، ولی این مسئله همه مسئله نیست، کامل نیست، بلکه که ما دنبال ملاک هستی شناختی هستیم. معرفت شناختی که خب برای مسائلی همچون حیات پس از مرگ کافی نیست، که برای مسئله جزا که فرهنگی کافی نیست، مسئولیت های اخلاقی اینا کافی نیست، ملاک های معرفت شناختی نه اصلا کافی نیست، چهرهشو تغییر میده اصلا، اصلا یه جرعه پلاستیک میکنه زیر رو میشه، یا مثل کسی هست که توی آتش افتاده کل بدن سوخته اما زنده مونده، اصلا کلن بدن زیر رو شده، پس این ملاک معرفت شناختی اینجا درست نیست. این یه مسئله. و آخر مسئله، حالا من تا جایی که تونستم اشکاتنا بنیسم، این است که خب ما ملاک اصلی یا برگردیم به نفس و روح، فرمودید ما که دسترسی به روح نداریم که بخوایم اینو ثابتش بکنیم، که دسترسی به روح داریم، علم حضوری داریم، با علم حضوری میتونیم دسترسی پیدا بکنیم. بله اگر در مقابل شخص دیگه قرار بگیریم، مثلا تو محاکمه قضایی، بله از اون واسه ملاک معرفت شناختی میتونیم استفاده کنیم و اونم برای زندگی روزمره کافیه، ولی مسئله حیات پس از مرگ، مخصوصا با اینکه ماده از بین میره، اینها این اصلا با این حیات پس از مرگ ما خواهش کارش کنیم. اینجا راه چاره ظاهرا جز مسئله نفس و روح به نظرم وجود نداره، یعنی ماده هم که بخوایم نگاه کنیم ماده از بین میره. نهایت اینه که یک شی مادی هست که میگن چند هزار سال طول میکشه، مثلا پلاستیک خیلی طول میکشه ولی بالاخره از بین میره، اون ماده انسان که از این ویژگی هم نداره. خب بله، این چند تا سوالی بود که شما فهمید، من خیلی تعریف کردم که انشالله مورد رضایت شما و ذهنات باشه.
من الان من نمیدونم چقدر من میتونم دوباره حرف بزنم. این یعنی
سوالی داری بفرمایید، یه مقدار دیگه ما وقت داریم.
ببین جناب آقای کارگر، این که شما میفرمایید ما فقط نمیخوایم فیزیکالیست رو از بین ببریم، دلیل عقلی هم داریم، حالا بالفعل ما میگیم آقا دلیل عقلی نیست، یا میخوایم چشم پوشی کنیم میگیم دلیل عقلی ناقصه. اصل سوال اینه ها، مشکل عقلیش کجاست؟ ها مشکل عقلیش کجاست که مثلا یه امر فیزیکی همین انسان همون انسان آخرتی هم باشه؟ بله من دارم دائم تغییر میکنم، اما این تغییری من اولا گفتم که ممکنه مادهی باشه تغییر نکنه، چون که علم الان میگه ماده تغییر نمیکنه، یه موادی هستن تغییر نمیکنن، بالفرض حالا شما تقبل کن تغییر نمیکنه، این مشکلی داره؟
پاسخ داری بفهم
این مشکل عقلیش. حالا اینکه فهمید که ماده پیدا میشه تغییر نمیکنه، خب بعد ببینیم توی تعریف ماده و خصوصیات ماده ببینیم اصلا ویژگیش چیه. این تغییر پذیری یا همون انقسام پذیری اینها مال خود ذات ماده است. خب اگه ماده چیزی پیدا کردید که ماده باشه تغییر نکنه، خب شاید اون ماده شاید یا هنوز نرسیدن به تغییر پذیری، شاید تغییرش بسیار طولانی باشه، کن یعنی سریع تغییرش نباشه. این مسئله. مسئله بعد این که مشکل عقلی کجا، مشکل عقلیش کجاست که ما ملاک بدن فیزیکی را قبول نمی کنیم. دو تا مشکل عقلی داره، یکی این که باقی نمی ماند، دو این که تغییر می کند. در حالی که ما در این همانی هر دوشان نیاز داریم، هم باقی ماندن را نیاز داریم، حتی هم تغییر ناپذیرش را نیاز داریم. چون این دو تا ویژگی در ماده وجود نداره، بنابراین نمی تونه ملاک قرار بگیره. اگر دو تا بود پس این همانی هم هست، اگر نبود این همانی هم نیست.
بزرگ آقای فرض، اگه مخوایم اینجوری پیش بریم، من میگم آقا فرض کن هست، شما دوباره فرض خراب میکنید.
نمیشه خصوصیت ذاتی ماده تغییر پذیریه، یا میگید نه خصوصیت ذاتی ماده تغییر پذیری نیست، اون یه حرف دیگه باید بشین ثابت کنیم که آیا هست یا نیست. اگر خصوصیت ذاتی ماده تغییر پذیریه، شما هر ماده‌ای بیارید همینه، نهایتا تغییرش طولانیه، زمانی به تغییر کنه یا سوخت و سازه، خب اونم مستلزم تغییره.
خب اگه اینجوری مثلا این حرکت جوهری که تو طول فرایند زمان از یه ماهیتی به ماهیتی دیگه به ماهیتی دیگه به ماهیت دیگه تبدیل میشه، این بزرگواران چجوری که کار به نفسن این همانی ثابت میکنن؟
حرکت جوهری که یه حرکت جوهری، جوهری که از بین نمیره که، اشتداد کمال پیدا میکنه، از بین که نرفت که.
به هر حال اول ماده محض هست دیگه، درسته؟
چی ماده محض هست؟
انسان در ابتدا طبق حرکت جوهری اول ماده است.
کمال پیدا میکنه، باشه ماده محض. ماده محض کمال پیدا میکنه.
کمال پیدا
در اساس اون خصوصیاتی که درش وجود پیدا میکنه، همون بحث اعتدال مزاجی که مطرح میکنن، کمال پیدا میکنه، قابلیت پیدا میکنه برای اینکه نفسش افاضه بشه. حالا یا طبق دیدگاه کمال فسادی بهش در جا افاضه میشه یا نه، طبق حرکت جوهری ظرفیت پیدا میکنه که تبدیل میشه. کمال پیدا میکنه، ماده که از بین نرفت که، انسان اشتداده
که استعماله. اگه با تعریف زیق وقت اجازه بدید، ما اگه که سوال دیگه دارید بفرمایید، نتیجه گیری کنیم و این پنل رو تموم کنیم، چون ما وقتمون هم محدوده، یعنی به پایان وقت.
باشه، متشکرم آقای قاضی. چشم،
اگه سوال دیگری هست بفرمایید، سوال نیست، ما این نتیجه گیری نهایی انجام میدیم و این پنل رو تموم کنیم. خب این اگه سوال نیست، من یک گزارش کلی از این پنل ارائه بدم و بحث رو تموم کنیم. ما سه تا موضوع داشتیم امروز. موضوع اول این همانی شخصی در دنیا با هشت از منظر توماس آکیوناس بود. آقای دکتر ذوالفقار همتی ارائه دادن. ایشون در این بحث توضیح دادن که از منظر توماس آکیوناس این همانی شخصی نه صرفاً به بدن هست و نه صرفاً به نفس است، بلکه شخص انسان متشکل از دو جزء نفس و بدن هست و هر دوی اینها در کنار هم این همانی شخصی رو می‌سازند. ایشون توضیح دادن که دیدگاه آکیوناس این است، این نظریه هست و البته به برخی مشکلات این نظریه هم اشاره کردن. بحث دومی که ما داشتیم توسط آقای دهناد ارائه شد، بحث هویت بدن اخروی از منظر علامه طباطبایی بود. ایشون توضیح دادن که در مورد دیدگاه علامه طباطبایی اختلاف نظر وجود داره، ولی از عبارات المیزان به دست میاد که ایشون معاد جسمانی رو قبول دارند، یعنی منکر معاد جسمانی نیستند. و در مورد معاد جسمانیت هم دو تقریر وجود دارد، تقریر مثلیت و تقریر عینیت. از دیدگاه علامه طباطبایی میتونیم بگیم که برخی از اجزا ممکن عینیتشون باقی بمونه، ولی نسبت به برخی دیگر میشه مثلیت رو مطرح کرد. آخرین مقاله‌ای هم که در پنل این همانی ارائه شد، مقاله آقای سید محمد قاضوی تحت عنوان بررسی و نقد ملاک این همانی عددی بدن فیزیکی از دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی و غربی بود. ایشون معیارهای مادی انگارانه‌ای رو که در رابطه با این همانی عددی مطرح شده بود مطرح کردند و نقد کردند و نهایتاً این نتیجه رو به دست آوردند که این همانی عددی در پرتو نفس به دست میاد. از محققین گرامی تشکر میکنیم، از تمام حضار گرامی هم تشکر میکنیم و این پنل رو به پایان میرسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.